اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. ز ادب، احترام و تسلیت این ایام. خب ما جلسه قبل عرض کردیم که حضرت صادق علیه السلام در این دعا با معرفی خونه کعبه، فکر کنم دو سه جلسه فقط راجع به اون صحبت کردیم، این اشاره رو مشخص کردن که اینجا جای مهمیه، یعنی این جغرافیا، این لوکیشن رو فراموش نکنید. اولا از ابتدا مهم بوده و تا آخر مهم خواهد بود. ببینید، ما عده و عدمون محدوده، این نیستش که تمام سرمایه جهان دست ما باشه، نیست. ما ایرانی ها 1% جمعیت دنیاییم. حالا بگید مثلا 3 برابر 4 برابر این جمعیت هم مثلا شیعیان باشن، بازم در اقصا نقاط جهان 4% جمعیت، نه اصلا 5%. یه جمعیت 5%، در حالی که ما میدونیم که اونطور هم نیست مثل یهودی ها که با اینکه اونا جمعیتشون به مراتب کمتره، اما خب گلوگاه ها رو به دست گرفتن، اقتصاد دستشونه، رسانه دستشونه، چور نیست. ما دودمون محدوده، همون ها هم دودشون محدوده. شما الان میبینید توی در واقع نبرد غزه دیگه اینا با تمام توان اومدن وسط، تمام سیستم و دستگاه رسانه‌ایشون و همه چیشون آوردن وسط. وقتی دو دام محدوده، یه سری جاها رو معصوم برای ما مشخص کرده که حالا که اینی که شما مثلا یه جا میخواید یه جای دفاع کنید، خب شما میگه آقا جلو دم در رو بپا، مثلا اون پنجره رو، 2 نفر 3 نفر آدم بیشتر نیستید، انقدر آدم نداری به چینی همه جا اون پشت بوم و نمیدونم تمام پنجره، میگه از این ور دارم میام. خب این روایات و این آیات وقتی ما دقیق و عمیق بهش نگاه کنیم، یه همچین خطی به ما میده. مثلا بارا عرض کردم تو نشانه های ظهور، مثلا صحبت شامات، صحبت یمنه، یه حواست به اینجاها باشه، صحبت عراقه، صحبت ایرانه، صحبت آذربایجانه، اینجاها رو بپا، حضور داشته باش، رصد کن، زیر نظرت باشه، دیدبانت رو اینجا فعال باشه، سنسورات اینجا باشه، شاخکات اینجا به جنبه. اینجا مهمه، چون شما نمیتونی کل کره زمین رو، نه وقتشو داری، نه توانشو داری، نه پولشو داری، نه آدمشو داری. اینجا اصله. بعد بله اگر تونستی وقت اضافه تر پیدا کردی، بله. ما مثلا شما نگاه بکنی تو نشانه ها چیز از نیجریه نمیبینی. من ندیدم، والا یه کسی بگه هست من ندیدم والا. خب اما حالا مثلا 20 میلیون جمعیت اونجا مثلا شیعه شدن. فبها. اما فراموش نکن، بازم اصل کعبه است. خب و مکه است. من باید خودم یک تمهیداتی بیاندیشم. کاری ندارم خودم خود معجزه کنه، نه. دقت کن. منتظر فعال اینه، اون منتظر منفعل و حجتی است، اون شوت اونو ولش کن. خب اونی که حواس جمع میخواد خودش آماده بکنه، میگه بسم الله، فردا میگن آقا میخواد به این خونه تکیه بزنه، انا بقیت الله بفرمان. و این سعودی ها کجا؟ و مثلا نگاه میکنن همین الان شما یه خونه کج را میره اونجا، میریزن زن میگیرنت، بهش رحم نمیکنن. عرض کردم احتمالا نفس زکیه کرد نشانه های ظهوره و به شهادت میرسوننش، با امام زمان اشتباه میگیرنش. ای بسا، چرا من فکری به حال اونجا ندارم؟ چرا من برنامه‌ای برای اونجا ندارم؟ چرا برنامه دارم؟ برنامه سیاسی، برنامه که قیمت نفت نمیدونم فلان بشه، قیمت چی اونجوری بشه. چرا فکری به حال اونجا تو پلن ظهور ندارم؟ مظلومیت ما اون زمان اینه که طراحی‌های راهبردی ما ناظر به ظهور نیست، حقیقتا نیست. یعنی شما خود رهبری رو بذاری کنار دیگه نمیبینید تو کسی. ببین ایشون آدمی که تو دوره رهبری خودش نشون داده اصلا دنبال جنگ نیست، اصلا، یعنی گزینه آخرش بوده. 2-3 مرتبه خواستن ایران تو دام جنگ بندازن، قطعی شد. بیشتر برخی از مسئولین میگن چندین مرتبه بود که ایشون نمیذاشت و با سیاست ایران از ورطه جنگ بیرون میبرد. همین ماجرای فلسطینی یکیش بود، بدونید در جریان باشید. برخی از فشارهایی که توسط برخی از حزب اللهی ها میومد، اینا جریاناتی بود که به جای دیگه بند بودن، یعنی از حسن نیت اینا استفاده میکرد دشمن. دقت کنید، بالاخره شما به جنگی 4 تا میزنی 4 تا میخوری دیگه، اون برای اون حالت ایداله. دو تا حکومت شیعه تو منطقه، دو تا حکومت شیعه نه، یه حکومت شیعه، دو تا کشور شیعه در منطقه 8 سال با هم جنگیدن، ایران و عراق، به نفع کی بوده؟ یه ملعونی رو اونجا آوردن سر کار اسم صدام. اینا دقت دارین؟ ایشون با این وجود که همچین مشی داره تو ماجرای سوریه، تو یعنی تو ماجرای شامات محکم وایساد. آقا این رئیس جمهور بخوای احمدی نژاد اصلا قبول نداشت که ما تو سوریه باید بشار اسد کمک کنیم. به هیچ وجه قبول نداشت. میگفت قطعا بشار اسد سقوط میکنه و ما باید با دولت‌های بعدی سوریه بریم ببندیم از الان. متوجهید؟ یعنی اینکه سهمی داشته باشیم توی ارتباط با اونجا و فلان. و دولت‌های بعدی یقیناً دولت‌های 100% امریکایی بودن که اصلا توجهی به ما نمی‌کردن. چه حالا بخوام ارتباط برقرار کنم. ما متأسفانه هم در دوره احمدی نژاد هم در دوره روحانی همراهی متأسفانه بابت جنگ ما در سوریه کاهش پیدا کرد. در دولت روحانی پول نمی‌دادن. خیلی عجیبه، من حال آقای احمدی نژاد این ایام خیلی برا من جالبه. آدمی که بحث هولوکاست رو مطرح کرد و اون بحث رو جهانی مطرح کرد، بالاخره جمهوری اسلامی بابت این حرفا هزینه هم داد، امروز میتونست یک نقش کلیدی جهانی داشته باشه. همین امروز، امروز باید فرصت سرخاروندن نمیداش، از این کشور به اون کشور دعوت میشد. جز اینه؟ امروز وقتش بود که بگه دیدید گفتم اینا کیان؟ میبینید توی دو ماه چقدر دروغ گفتن این صهیونیستا؟ ببینید تو کل تاریخ چقدر دروغ گفتن. جلو چشتون دارید میبینید، رسانه ها هست دارن دروغ میگن. بیمارستان میزنه اینو زیردن اون یک. دارید جلو چشتونه. میلیون ها چش دارن میبینن. دروغاشون رو دارید میبینید، ظلم اینا رو دارید میبینید. چهار تا تظاهرات طرفدارای فلسطین تو دانشگاه امریکا کردن، رئیس دانشگاه رو کشوندن دادگاه. رئیس دانشگاه، چرا این دانشجو من چی کار کنم؟ من بگیرم بزنم دانشجو رو یه قصه برام درست می‌کنی، نزنم یه قصه درست می‌کنی. اینی که جلو چشتونه ببینید دارن چیکار می‌کنن. بعد یارو داره میگه جنگ جهانی دوم چیکار کردی؟ 2000 سال پیش فلان پیغمبر چجوری بود؟ 2500 سال پیش شما هخامنشیان، شما ایرانی اینجوری بود یا اونجوری بودید؟ و دروغ بخش دی ان ای این حرامزاده هاست، این صهیونیست ها. ما با یهود کاری نداریم. خوب نگاه داشته باشید. امروز میتونست یه کسی مثل احمدی نژاد چطور اثر جهانی داشته باشه؟ کو؟ بحث از مهدویت و امام زمان، بحث از مهدویت و امام زمان به حرف نیست. تو عمق استراتژیک ذهنت و قلبت و ایمانت و اعتقاداتت چیزی باید بشینه. این از یه طرف هزینه دادی شما، امروز بابتون هزینه باید چیکار کنی؟ استفاده. امروز باید ایران در تارک دنیا میدرخشه. تمام ملت‌های دنیا میگفتن دم این ایران گرم، حالا فهمیدیم چرا باشه. همه میگن الان امروزا، بعد شما میبینید ظریف میره مصاحبه میکنه، ها مردم ایران فلانو. عجب، چجوری میتونید شما تو کنشگری تو عمل کردتون همیشه اون بدتر رو انتخاب کنید؟ بالاخره رندومی هم باشه، یه بار خوب یه بار بد دیگه. خود امریکا، اسرائیل گفتن این کار ایرانه، آمریکایی گفتن کار ایرانه، همه گفتن کار ایرانه، درسته؟ و مردم دنیا میپسندید. الان کار یمنی ها رو مردم دنیا میپسندن یا نه؟ بریم شبکه اجتماعی چه خبره؟ میگن دمشون گرم، دمشون گرم. بعد یه چه تیتری رفت والا، وزیر امور خارجه سابق ایران، مردم ایران دوست ندارن نمیدونم فلان، مردم ایران راضی نیستن نمیدونم چی. بعد تو سفر در قاره آمریکا، شما در منطقه‌ای که ذاتاً روحیه ضد استعماری استکباری دارن، کشور آمریکا لاتین، شما ونزوئلا رو ندیدید این چطوره؟ خب بری قصه یک کلمه حرف نزنید و بری در کشوری که اصلا بهترین روابط و بیشترین روابط با اسرائیل داره. اینا عجیبه. میخوام بگم وقتی معصوم داره اینا رو دعای بیام گریه‌مون رو کنیم بریم، تو رو قرآن جور نگاه نکن. امروز میخوام ببینم طرح ما برای حجاز چیه، برای کعبه، برای مکه چیه واقعا؟ چقدر فکر کردیم به توانمند کردن شیعیان اونجا، به شیعیان مدینه، شیعیان الاقصی، واقعا کل نفت عربستان زیر پای شیعیانه. خدا دیگه چجوری پاس گلو بده به شما؟ هی توپ قل میده زیر پا، دروازه‌بانم میبره نگه میداره، آماده بزنی زیر تاقو هیچ کار نمی‌کنه. چیکار کردیم؟ ببینید الان تو همین ماجرای اتفاقات منطقه خاورمیانه، جنگ تو خاورمیانه است. قیمت نفت رو نگاه کنید چجوری امریکا کنترل کردن؟ جنگ تو خاورمیانه است. باب المندبی دارن میبندن، باز میکنن، کشتی میگیرن، نفتکش میگیرن. الان بعد میرفت نفت روی 150 دلار. رو 100 دلار. چرا نیست؟ امریکا سریع رفت با ونزوئلا گفت آقا بیا من تحریم نفتی تو برمی‌دارم. به طور خدا بی وسط. سریع مدیریت کرد سریع. حالا فکر کن اگر تو این اسنا یه موشکی میخورد یا پهبادی میخورد با آرامکو. فکر کن چرا به روی خودشون نمیارن ماجرای یمنو؟ کلاشون انداختن پایین. نه کشتی میگیرن هیچی نمیگن. چون میدونن اگه بگن سر شوخی رو بازن با کی میخوای بجنگی؟ با کسی که 8 سال پیشم داشته باش میجنگیده دیگه. در مورد یمنیا هیچی نمیدونیم، نمیدونید. نمیدونید. الان شما خودتون نمیگین هلیکوپتر از کجا برداشتن آوردن اینا یا رفتن روی اینا؟ سوال نمیشه براتون. این پهپادا، این موشکا رو اینا چه فکر کنم مثلا ما موشک الان داریم صادر میکنیم اونجا؟ خودشون دارن میسازن. من با خیلی از مردم خیلی کشورها نشستم، جلسه داشتم. من با یمنی‌ها مکرر نشستم. شبیه اینا در عمرم ندیدم. لبنانی‌ها چجوریه تو ذهنتون؟ به گرد پای اینا نمیرسه. فقط برای اینکه بتونم قیاس دستتون. عجیب بود. اما یه سری چیزا بگم باور کردن فردا میدونم سوژه میشین بی شرفا ول نمیکنه، اما خب واقعیت دیگه. تجهیزات نظامی رو خورد کرده بودن تیکه‌ها قطعات تو خونه هاشون، تو خونه هاشون که نزنن امریکایی‌ها. بعد فکر میکن چی شد؟ الان همونا داره سرهم میشه. تو خونه هاشون برده بودن امریکایی‌ها. بعد از انقلاب در اونجا اومدن یک مرکز بسیار قوی شنود برای یمنی‌ها زدن. خیلی تجهیزات پیشرفته‌ای، خیلی پیشرفته. بعد همون روزای اول جنگ اونجا بمباران کردن. خودشون می‌دونستن چی بهش دادن. اونا می‌خواستن دولت مد نظر خودشون اونجا قوی باشه، بتونه حوثی‌ها رو چیکار کنه، تحت نظر بگیره. بمباران کردن و یه مدت اینا از ما تجهیزات می‌خواستن، می‌خواستن کمک می‌کنن. ما درگیر بودیم که براش این تجهیزات آقا چی باشه، کانفیگ این چیه، چه مدلی مثلا فلان. پیغام دادن دست شما درد نکنه، خودمون جور کردیم. از کجا؟ به مراتب قابلیت‌های دور زدن تحریم از ما بیشتر دارن. به مراتب. یمن بسته. خب تو این شرایط فکر کنید، نمیخوام بگم اینقدر قصه ای انرژی برای آمریکا مهمه که سرش انداخته بگم هیچ چی نگه، هیچ چی نگه، این همجوری بزنه یه دونه بگیره کشتی بزنه، شو ماجرا جدی بشه کلا میبنده اونجا رو. اون موقع دیگه قیمت انرژی میره بالا، اون موقع تو نمیتونی بچه کشی کنی، مجبور میشی میگه همون بهت فشار میاریم تو فتیله رو بکش پایین. یه گوشه پیدا کرده بودیم، گفتیم بریم اونجا دیم خلوته نشستیم، دیدیم دو سه نفر دارن شبیه ما نماز میخونن اما دشتاشه عربی دارن اینا. رفتیم پیششون باشون سوال کردیم. یه پسر جوان بود، من شروع کردم با حرف زدن. سلام شما اهل کجایید؟ گفت مال منطقه شینشین. اومده بودن زیارت مدینه. بعد گفتم نسبت داری با اون؟ اونا عموتم بابا. گفت نه هیچ نسبتی نداره. باباش بود. گفت هیچ نسبتی نداره. شروع کردم صحبت کردم اوضاع چطوره؟ نه خیلی خوبه، عالیه، اینجا همه چی عالی، هیچ مشکلی ما نداره. مطمئنی؟ ما داریم میبینیم مشکلاتو چجوری تو نمیبینیم. گفتم که حالا من مهر برده بودم به خودم، یعنی از این تسبیحای تربت برده بودم، این دومه تسبیح پخ بود پند بود قشنگ مهر بود، می‌ذاشتم هر کیم سوال می‌پرسه جوابش. و گفتم که گفت اینجا همه با هم برادرن، هیچ کس حق نداره راجع به مذهب سوال بپرسه، جالب. بعد مثلا گفتم تو مهر می‌تونی یعنی بذاری؟ گفت بله. عجب، مهرت کو؟ کم این ور نگاه کرد، یکم اون ور نگاه کرد، دست کرد ته این جیبه دشتاشش سفیدی، دشتاش سفیدش ته یه تیکه مقوایی انقدی در آورد. این ها مواد داشت نشون میداد، این هاشش داره مهره مردی که خب چی مگه نمیگه مهر میذارن کسی حق نداره میگه. این توی دوبه شکی بود که من آدم استخبارات اونجام یا نه، نمیدونست باید چی کار کن. یعنی یک جوری اینا رو وقتی شما هر صبح بلند میشه 70 نفر گردن زدن چیکار میکنم؟ برنامه ما چیه؟ نیست دیگه، نیست. آمی در مسجد الاقصا فلان میشه، مسجد الاقصا برنامه چیه؟ معصوم اینجا میگه بابا اینجا مهمه، اینجا باید سرزمین امن باشه، اینجا باید دقت کن، اون کسی که قرار جریان هستی رو جابجا کنه، نه فلان پیغمبر داداش من، اصلا موسی و عیسی و ابراهیم اینا نه علیهم السلام، اساره همه ایناست، قرار اونجا ظهور کنه. برنامه تو چیه؟ بهم آقا اونجا ظهور میکنن، بعد خیلی حرفا میزن، خیلی کارا میکنن، مرده از تو گور در میارن، دیگه چی بگم؟ کیا رو؟ کسی که جرأت نداره تو حرف بزنی، بیا تو قبل میکشم، چجوری میشه این اتفاق؟ چه زمینه فراهم شده؟ همه رو بده حواله معجزه داداش، مثلا حواله معجزه اشتباه باشه. من چرا باید انتظار بید؟ انتظار بهترین اعمال است، انتظار رو فرض افضل الاعمال، عمل یعنی کاری باید انجام بدی. اگه قرار بوده همه چه با معجزه صاف بکنه، بچه برای انتظار فضیلت قائل شده، برای اسمش عمل چرا گذاشته اتفاقا؟ مثل برره یا میشستیم نخدا خودشون در میومد دیگه. یه کاری باید بکنیم. ما اگه در شامات حضور پیدا نمی کردیم، وای میستادیم نگاه می کردیم، حرف احمدی نژاد گوش می دادیم، بعدش سیاست روحانی رو پیش می رفتیم، الان چی بود قصه؟ سوریه یقیناً سقوط کرده بود، یقیناً. داعش امروز یک کشور مستقر بود، عین طالبان مستقر. از بالا و پایین بهش سلاح و چه می‌دونم امکانات می‌رسوندن. و امروز من و شما داشتیم صحبت می‌کردیم، دوباره خدا انشالله راه کربلا رو باز کن. خدا انشالله بلند شیم بریم کربلا. اون موقع داشتیم اینجوری میگفتیم که بعد بریم کربلا قبر امام حسین رو بسازیم دوباره انشاءالله. تمام قبرها رو کنده بودن، تمام صحابه و من توضیح بیشتر ندم دیگه، هر آن که در این قبور مطهر مدفون است رو بیرون کشیده بودن. این کار رو با حجر بن عدی یا حجر بن عدی نکردن؟ ها؟ قبر رو شکافتن، پیکر مطهرش رو در آوردن، بردن یه جا قبر کردن، هیچ کس نمیدونه کجاست، توی بیابون بی نامونشون. این کار رو با قبر مطهر امام حسین میکردن. غیرت متوجه میشید؟ با قبر عزت زینب میکردن. رفتیم مستقر شدیم، جنگیدیم، خون دادیم، شهید دادیم، مثل سگ پرتشون کردیم بیرون. امروز ما اونجاییم. همین چی شد؟ برای چی؟ راهبر درست بود. کاری هم نداریم، جریان تکفیری خواست صوفیانه باشه نباشه، ما کار خودمونو باید انجام بدیم. اصلا من با تطبیقات چی خودم مشکل دارم. اگه میخوای احتمال بدی گوشه ذهنت نگه داری، نگه دار. بعدن هم نبود دل سرد نشی ها، بوش میگه 100 نفر تطبیق بدیمش. اما این مبنات بشه یا تماشات شکست عشقی خوردی و آه این نبود و نمیدونم فلان، یادتون رفتم سی دی زور بسیار نزدیک است و چه قصه ها بود. مسئله اینه، مهدویت حرف نیستش که این چهار تا اش بریزیم، یه راه برد میدونی من نقشم چیه، از نقش من تا نقش حکومتم تا نقشی که من در تعیین مسئولین حکومتم دارم. ببین چه کسایی ما میفرستیم مجلس، چه کسایی وزیر میشن. و امیر المومن اگر من مسئولیت میداشتم، من با عربستانی تا موقعی که تعهد نمیدادم بابت ساخت قبور مطهر چهار امام، من نمیذاشتم از زیر ضربه بیان بیرون. اگر من مسئولیت میشتم این بود، من دارم بشون امکان نداشت. چجوری میتونه جشن سگ برگزار کنه؟ چجوری میتونه تمام خواننده‌های دنیا رو جمع کنه بیاره تو عربستان؟ یعنی اوپن شده دیگه، یعنی وهابیت تر اینجا باید بمونه وهابیت. ببین دارم منطقی استدلال برات میارم. میام یه موقع است میگه کلن همون عربستان سعودیه، همه پوشیه زدن تو خیابون، زن حق رانندگی نداره، گردن انقصاص نداشت، دارن عرق میخورن رسمن. جشن جهانی سگ برگزار کرده، فستیوال سگ برگزار کرده وسط جنگ غزه، سلبریتی های دنیا رو جمع کرده برده اونجا. چطور اینجا میتونی؟ اینجا میتونی داداش. نه نمیتونم، اذیت هم میکنم علمان. نه همونجوری که اونجا همشون رو اخته کردی، اینجا هم اختشون میکنی؟ آره انجام میشه. نه تنها این کار انجام میدادم، بلکه میگفتم پول ساخت قبرم خود پدر فلان فلان شدت باید بدی که تو خرابش کردی. اون روزی که اینا گفتن بعد اینجا رو خراب بکنی، شیعیان رفت بودن اونجا، گفتم به خود رهبرش اینجا گفت به خودمون لاغه خراب کنی. اینا جسارت میکنن، دونه دونه گریه میکردن، این کاشی ها رو میکردن میبوستن میذاشن کنار. گفت اونا گفتن با دست خودتون باید خراب کنید، بعد میدید با دست خودشون بسازن. تو ناظر میفرستید اونجا؟ کو؟ ببین آقا جان، کل زمین صدا و سیما داداش گوش کن چقدر، یه شهره ماشین، حالا کلش نباشه بخش عمدهش، یه شهر اونجا با ماشین باید این برام بری. برای خودشون، برای اون کارمنده صدا و سیما ون دارن، ماشین دارن، میبرن میارن. کجا موقعیت و لوکیشنو داره دیگه، بالا شهر. چقدر اندازه قیمت اونجاست؟ 400 هزار میلیارد، 500 هزار میلیارد، نمیدونم، من قیمت ندارم، نمیدونم. یادم این اردوگاه باهونه رو چقدر، 50 هزار میلیارد تومان چقدر میخواستن واگذار کنن، شاید باهونه مولا آموزش پرورشی، عدد اینجوری بود. خب میگفتن قیمتش انقدر میارزه، ارزون واگذار کردن، دورات برگردی همچین چیزه، یعنی عدد بزرگی، نمیدونم اصلا، 100 هزار تا 200 هر چقدر نمیدونم. وقف امام رضا است میدونستید؟ بعد نقشی که صدا و سیما داره در ترویج فرهنگ اهل بیت بکنه، فقط امام رضا، فقط امام رضا، والله بر صحبش صابخونه رعایت کن دیگه. نامرد این وقت امام رضا نیست، بسم الله صدا و سیما جمع کن بره قلعه مرغی، جای باز خوشگل، دو تا استودیو اون بالا نگه می‌داریم واسه تون، جهنم و ضرر وقف دیگه، بسم الله. اونجا رو شهرک می‌ساختن، پاساژ می‌ساختن، چقدر میشد پولش؟ اون میرفت برای امام رضا. الان من شنیدم اجاره اوقافی، دیدید چه اجاره تخیلیه دیگه، خب همونم با قروفر میده صدا و سیما. هر جا شما با اهل بیت کار کردید وایستادید، خدا زمین و آسمان رو، ولو در اسم خدا زمین و آسمان به کرنش در آورد در مقابلش برای شما. امام صادق علیه السلام، از امام صادق نقل میکنه، عبدالخالق صیقل میگه که درباره این سخن خدای عزوجل که من دخله و کان آمنا سوال کردم، گفتم این چیه قصهش؟ اما درباره چیزی از من سوال کردی که کسی از من نپرسیده مگر کسی که خدا خواسته باشه. این سوال خوبیه، یعنی خدا به دلت انداخته اینو داری میپرسی. کسی که این خانه را قصد کند در حالی که میداند این خانه ایست که خدای عزوجل به آن امر کرده است و ما اهل بیت رو آنگونه که حق شناخت ماست بشناسد در دنیا و در آخرت در امان است. در دنیا و در آخرت در امان است. پیامبر فرمود مثلکم یا علی، یعنی مثل الان چون مخاطبه باید که باشه، اما کم یعنی ادامه تو احتمالا، مثل بیت الله الحرام من دخله کان آمنا فمن احبکم و والاکم کان آمنا من عذاب النار و من ابغضکم الغ فی النار. هر کی شما رو دوست داشت وارد امنیت میشه، حول شما به چرخه امنیت با خودش میاره. واقعا همین در عمل هم همینه ها، امنیت سوریه رو مدافعان حرم نینی حرم همیشه همینه. میگه در اثر حتی دنیوی داره، یه اثر وضعی داره اصلا اینطور فکر کنید. و اما اصل امنیت اون طرفه، روزی که همه جزع و فزع میکنن مثل شتر نر نعره میزنن تو آرومی. چرا؟ چون وارد یه حسن حسینی شدی. این کعبه وقتی امامه، وقتی دورش میشه امنیت، اون امام هم بری سمتش چی میشه؟ چی؟ امنیت. و امنیت واقعی در دنیا زمانی که امام دوباره حاکم بشه و ولایت او ساری و جاری بشه در هستی، بوده هست شناخته بشه، حاکم بشه، حکومت کنه. این حدیث معروف سلسله الذهب که کلمت لا اله الا الله حسنی، یا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذاب. بعد حضرت فرمود شرطی داره ها، گفتن انا شرطها. از کجاب اومدن بیرون فرمودن شرطش الان ولایت منه، الان امام زمانتون منم. امام صادق نقل شده، شعیب ابن انس میگه روایت میکنه که امام صادق به ابو حنیفه فرمود ای ابو حنیفه از سخن خدای عزوجل که فرمود من دخله کان آمنا به من خبر بده که آن کجای زمین است. گفت معلوم است کعبه. فرمود میدانی که حجاج ابن یوسف منجنیق را در کعبه بر ابن زبیر بست و او را کشت، اون کعبه را خراب کرد. آیا ابن زبیر در کعبه در امان بود؟ بعد ابو حنیفه ساکت شد، سرش را پوشاند و بیرون رفت و میگفت داناترین مردم است در حالی که نزد هیچ او را نزد هیچ عالمی ندیدم. استادی هم نداشتی اینا را از کجا میاره؟ ابوبکر عزرمی میگه که عرض کردم فدای چند پاسخ تو مسئله چیست؟ سوالی که پور ترک کردی اون برنخو گذاشت رفت، جوابش چیه؟ فرمود ای ابوبکر شبها و روزها در این آبادی ها با ایمنی کامل سفر خواهید کرد، سفر کنید، یعنی که یعنی همراه قائم ما اهل بیت با ایمنی سفر کنید. و اما سخن خدا و من دخل او کان آمنا، پس هر کس با او بیعت کند با امام زمان و همراه او داخل خانه خدا شود، دست او را بفشارد، در زمره یاران او در آیت در امان است. پیامبر در مورد امیرالمومنین می‌فرماد او علامت و نشانه هدایت از گمراهی مردم به سمت حق است و او در رحمت من است که به وسیله او از آن عطا می کنم و او خانه من است که هر کس وارد آن شود از آتش من در امان است. یعنی اگه می خواهید از آتش در امان باشید خودتون رو به امام زمانتون برسونید. برسونید دیگه. این شد سوال اصلی. کجاست؟ فرازهای شروع میشه. عینه. عینه ها میاد دیگه. تو اینجا جا بیفته برات. نه اول بفهمی کیو نداری، بعد بی کجاست. من شما که مثلا بعد وقت بیچاره این مثلا ماشین پورشه نداریم، یعنی ماشین پورشه من کو داشت نداشتی از اولو قاطیه پرایده اونجاست ای کارت را میندازه. خب ما نبوده ایشون رو حس نمی کنیم، یعنی زندگی روزمرمونه داریم، بالاخره یه ارادتی و محبتی هم داریم و این که انتظاره ایست حقیقته. اینو برادران اهل سنت هم این احترام میذارن خودش. امام صادق علیه السلام نحن البیت المعمور الذی من دخله کان آمنا، ما همون بیت الله المعموریم که دستور داده شده هر کی به سمت او بیاد وارد ولایت ما بشه امنیت پیدا میکنه. امام باقر علیه السلام تمام الحج لقاء الامام، تمام حج اینه که به امامت برسی. حالا کعبه برای این مطرح میشه. امام صادق علیه السلام نقل شده ازش که رابعه میگه سألت و عن رجل لی علیه مالا، حالا فارسیشو بخونم، که میگه من از مردی طلبکارم به امام صادق علیه السلام. گفتم خیلی وقت بود اون رو ندیده بودم. گوشونید، خیلی وقت بود اون رو ندیده بودم. امسال اون رو دور خونه کعبه دیدم، داشت طواف میکرد. یارو پیچونده بوده پوله رو، سلام نبوده زنگ بهش بزنی کجایی، اسمش نامرد می نمیدی، قیب میشد دیگه. یه شهر عوض میگه هیچی دیگه، اصلا جی پی اسش خاموش میشد. یا خدا، میگه او امسال اون رو دیدم دور خانه کعبه طواف میکنن. حضرت رو دیده تو هر الان میتونم برم خفتش کنم یا نه؟ حق خود امام صادق فرمود نه، حتی به او سلام هم نکن که مبادا او را به هراس بیافکنی. یعنی داره بهش بگید سلام که آه این طلب کاره استرس نباید بگیره، امنیت یعنی اینجوری. صبر کن تا موقعی که از حرم خارج شد. حالا این طرفش میشه چی؟ وقتی اون وارد این ولایت شده، اینو گفتم زیارتش رو خونید الحمدلله، این نیسل منلمن، تو در صلحی با کسی که وارد ولایت امام حسین شده دیگه ها. الان ما پشترم حرف نمیزنیم دیگه، زیرا به همو نمیزنیم دیگه، به هم استرس نمیگیم دیگه، اتهام به هم نمیزنیم دیگه انشاءالله. به ما سالای نوری با اون حالت ایدال فاصله داریم دیگه، اما میتونیم برسیم. یوم داریم یه نیسل مله من سالم کن و هر مله من حارم کن، من تو جنگم با هر کی با شما در جنگ، دوستم با هر کی با شما در دوستی. خدا دروغ میگی دیگه، اصلا مؤمن با مؤمن نباید قهر کنه. روایت امام صادق بخونه اصلا عجیبه، میفرماد که باید آشتی کنی، بعد میگه که اون مقصره، میگه باشه تو آشتی کن. بعد اگه آشتی نکنی چه و چش، مو به تن آدم سیخ میشه. فکر کن تو این جامعه که اینجوری باشه اصلا فقیر دیگه پیدا میشه. کسی استرس داره، کسی دچار مشکل میشه، این انحرافاتی که امروز تو جامعه داره اتفاق میفته یه بخشش به خاطر استرس تو جامعه است. میدونید دیگه، اینو بهتون بگم، اینو مطلع دارم عرض میکنم. من چند روز پیش خدمتی که از اساتید دیگه مبرز در مورد روانپزشکی بودم، ایشون جز 5 تا اول ایرانه، داشت صحبت میکرد، گفتم دکتر الان این که مثلا یه سری انحرافات و اختلالات جنسی ما داریم میبینیم، این بوده ظهور مثلا سرکوب میشه، ظهور بروز پیدا کرده، خیلی هم علمیه ها، یعنی این از این مثلا حزب الله قبولش ندارن اینجوری به شما میگم، بعد یعنی چیز بعد علمی بشه ثابت بشه، اصلا تو این باغا نیست مثلا شما بگی که حالا من اینجوری میگم. ناراحتم بود، گفت آدم یه یعنی فست فود بخوره اینجوری میشه، این حرفا چیه؟ شاکی بودم، میخوام بگم اینجوری. بعد گفتم این بوده یا قبلا سرکوب میشه دیده نمیشه، الان دارن جرأت پیدا کردن دارن. ایشون برگشت گفت ببین یه چیزی که مثلا مثل ترنس ها، گفت این اصلا یه اختلال از بیخ، یعنی یه مشکل جسمیه. خب یعنی اون کسی که مثلا مرده اصلا از اندام مردانه خودش بدش میاد، حالش به هم میخوره، این فرق داره با اون یکی دیگه. نه یه درصد کمه اصلا اندازه دارن، تو سرچ کن تو همونجا جلو خود من گوشه براش گوگل کرد، یادم از گفتم 0.1%، 0.6% یه چیزی گفت، حالا شما برید نگاه کنید. خب ایشون حالا خب عنایت داشته باشید. بعد گفتم پس این چی؟ گفت آها، اما این یه ناشی چیزی است. گفتم چه؟ گفت این ناشی از استرس در جامعه است که نیاز، گفت از سطح دوپامین تو جامعه بین مردم ترشح اومده پایین، بس که استرس دارن. دوپامین هورمون زندگیه، شما حرف میزنید دوپامین میگیری، غذا میخوری دوپامین میگیری، طرف رابطه داره دوپامین میگیرن، بعد اینو باید با چی جبران کنن؟ با مشروب، با مواد مخدر، با پورن دیدن. متوجه شدید؟ گفت اینو باید با این جبران کنن. و این چی میشه؟ وقتی اینا رو میدن، ایشون گفت اعتیاد به پورن بدتر از اعتیاد به کوکائینه، یعنی مدل و میزان دوپامینی که میگیره بیشتر از کوکائینه. من گفت اگر این اعتیاد پیدا کنی به این سادگی ها درمان پذیر نیست و مشکل میخوره، بعدش ازدواجش به مشکل میخوره، با همسرش به مشکل میخوره، طلاق میگیرن. خب ایشون کارش اینه دیگه، همچنین میان پیششون صبح تا شب مطبش. ببین اینو گرفتی؟ این نتیجه چیه؟ برای اینکه چرا باید تون جامعه استرس باشه؟ چرا باید نگرانی باشه که من بدهیم چی میشه؟ چرا باید نگرانی باشه که من محیط کار چه اتفاق برام میفته؟ چرا باید نگرانی؟ وقتی اینجوری باید هوای همو داشته باشی، میگه اون کسی که وارد خونه دور خونه کعبه شد تو سلام بهش نکن که یه وقت استرس نگیره. خودشون همینطور برخورد میکردن. مگه عرضن کردم طرف رفته بالا نردمون، بالا پلکان بود چی بود، پرت میخواست چکش میخی بکوبه، چکش افتاد رو سر بچه امام سجاد، بچه مرد. جیغ و دادون بالا رو انداخت، مثلا چی شد حضرت؟ آروم بیا با پایین، یه وقت به خاطر چیز نیفتی، بخشیدمت، آروم بیا. یعنی توبه خدمت میکنه، بخشیدمت یعنی آزادت میکنم. خب قفل دیگه برای بشریتی همچین چیزی. مثلا نمیفهم یعنی چی این حجم از کنترل. خب اینجوری تربیت میشد همه جامعه چی میشد؟ نمونه. شما زمانی میتونی از ظهور حرف بزنی، بگی میشه بفرمایید این امام شما فرقش با بقیه منجیات چیه، بودایی، هندوه، فلان. یکی خب اون بیاد یه همچین جامعه ای اینو میبینی یه میلیون برابر اینو میخواد بسازه، مردم چه قش میکنه همه. شما این روحیه امام حسینیتون باعث شده گر رو گر دارن مسلمون میشن، میبینید دارن شیعه میشن. اینو چرا فرق دارن؟ دیدی چقدر پیام تو این بره از اهل سنت اومد تو شبکه اجتماعی بیرون که آقا ما اشتباه میکردیم، حق با مدل شیعه است تو برخورد با دشمن. بیا از کشور سنیش صدا در نمیاد، همه رها کردن، بعد شیعه پشت مردم غزه وایستاده. امام جماعتش میگه ما عذرخواهی میکنیم از پیامبر، از امیرالمومنین، از حضرت زهرا، از امام حسن، از امام حسین که من در مورد حسین بد فکر میکردم. عبادت چیه؟ به خورده یه جایی اون علم اهل بیت رو نگه داشتی، دنیا تشنه شده. خب آقا بسم الله، جاهای دیگه هم نشون داده بشه. بارها عرض کردم وقتی آیه شاخص در مورد اهل بیت اینه که وایت امونه تعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، یعنی تو اون جامعه باید بدویم دنبال مسکین بگردیم گیر نیاد، دنبال یتیم بگردیم. مثلا جامعه علوی که اصلا یتیم خونه نباید داشته باشه، یه اداره بعد داشته باشه تو اون برهه بیاد بهتره. یعنی 100,000 نفر اومدن ثبت نام، آقا این بچه رو بده ما بزرگ کنیم، ما باید بررسی کنیم ببینیم کدوم بهتره. این باید باشه. کسی باید تو زندان بمونه؟ اسیر زندان بشه؟ شما دیدید من چند وقت پیش کلیپی توییت کردم، 20 سال طرف توی زندان، 10 سالش چون فک و فامیلش مرده بودن بدون ملاقاتی، زندانی مالی. بعد ما کشتیم خودمون این قوازی می بابا یه سایت بیار بالا اینا همدیگه رو نشناسن، اسمشو نزن، بگو یه پیرمرده. ما آدم داشتیم با خیریه مهر مهدویمون از این کارو میکنن تو خوزستان، یه بانی پیدا شد، یه پولی جمع شد. خب ما میخواستیم بریم چیکار کنیم؟ بریم زندانی آزاد بکنیم. رفتیم اونجا توی اهواز، اشتباه نکنم یا اهواز یکی از شهرهای دیگه استان خوزستان، اما اهواز بود به نظر. بعد گفتم آقا این زندانی مالیتون میشه معرفی کنید به ما؟ ما که نمیشستیم، منم نرفتم، آدم اونو فرست. رفت اونجا نشست، آدم داشتیم 2,000,000 تومان، 2,000,000 تومان، 2 سال 3 سال زندان بود. چی شده اینه؟ این دزده بر 2,000,000 تومان؟ نه پول کم آورده، 2,000,000 تومان. بعد و چه مسلمونیه داری؟ فکر نکنی مثلا بریم مثلا یه 10 میلیارد بزنی، نه بابا سو حرفا نیست. یه نفر بگه حق مردم خوب خورده نمیدونم فلان، اونو بده پدرش هم در بیارید. آدمایی داریم که کم آوردن، مشکل خوردن. همین الان یکی از این رفقای ما بنده خدا اومده کار خیر انجام داده، یکی از دوستاش بچه‌ش تو بیمارستان رو به دنیا اومده، بیمارستان خصوصی. بعد این مرده براش مشکل پیش اومده، این پدر بچه مشکل حالا برتری چیش اتفاق افتاده کاری ندارم، افتاده و گیر افتاده بنده خدا، یه جایی یکی خودکشی کرده بود، انداختن گردن اینو، یه قصه پیچیده‌ای داره. خب بعد نرسیده بتونه پول برسونه. حالا این چیکار که این رفته چک داده؟ اون روز من دیدم گفتش که از بیمارستان زنگ زدم گفتم ما داریم اقدام حقوقی میکنیم علیتون. این اصلا فقط یه چک ضمانت گذاشته بوده که اینو بچه را بیمارستان چی؟ میارم بیرون. بعضی اونم خوب بوده ها، یه خوب به مشکل خورده. بعد میگم من چیکار کنم؟ مثلا بابا این هشتش با گران نوعش بدبخ. خب خودش یه چکی داده. ببین مثلا بعضن اینجوریه. من میتونم ده ها مثال بزنم، میخوام وقت جلسه رو بگیرم. میتونم یه سایت بیار بالا، اون کسی که میخواد بانی بشه بشینه، اصلا هم آدم رو نشسته، اونم نشسته که اجرش چی بشه، محفوظ بمونه. دو سال همینجور مونده، دو سال. خب دیگه کد شما براتون میزنیم در شما آدمه با اطلاعات زندانی ها و فلان هست، مال خودت اطلاعات. میخوام چیکار کنم اطلاع زنده مونده؟ این بشینه این طرف بگه آقا ما زندانی داریم، اینا زندانی مالیمونه، اصلا من محسوب زندان میگم، این لیاقت آزاد شدن داره، بیا. بعد بخ مشکل جرائم غیر عمد اسمش روشه، عمدی نداشت که من بخوام. نکته دیگه این که این حج حق خداست، پس این ولایت هم حق خداست. انجام ندی باید پاسخگو باشی. میدونی که حج مستطیع باشی نری به مرگ یهود مردی، یعنی خدا رو قبول داری اما حجش رو قبول نکردی نرفتی، چون هم دارن دیگه، گفتم نمیرم. ولله علی الناس حج البیت، میگه لله علی الناس، بر گردن مردمه، باید این کار انجام بدن. مدل این طرفیش، یعنی تعویلاً بخوای نگاه بکنی، یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا اگر شرایط اون پذیرش ولایت هم فراهم، شرایط ابرازش فراهم، باید انجام بدی. هم در مورد اون ولایت، هم در مورد کسایی که اونجا هستن، باید شونش به رسم بدی. آقا رسما شما میرید حج، میخواید نمیخواید یه قوانی باشه که شما معصوم باید باشید. نمیتون راحت کنی مثلا سهوان ازت ممکن سهو. اما مثلا ببین یه سوالی دارم، شما همینجوری در حالت یه چیزی فراتر از این حالت عادیه که اسمت حتی میخواد بگه که تو همه تون باید شبیه همه تون باید امام میشدید، میتونه نشدی؟ بفهم تست میکنه اونجا، خیلی جالب. مثلا شما یه پشه بشین رو دست اونجا میزه میکشیش دیگه، اشکالی داره؟ اقتل الموزی قبل ان یوزی، میگه اون کسی که میخواد تو رو اذیت رسانه رو بکش قبل اینکه اذیتت بکنه، یه حشری رو مثلا. حالا ما رفت دوم اونجا حمله ملخا بود، ملخا اینجوری میاد قشنگ میرفت تو چشت، عکس هم گرفت اونجا رو ماست ما میزدیم اینجوری میاد رو چش، حق نداشت بهش بگه بالا چشت ابرو، با احترام ویژه اینجوری بلندش میکردیم اینجوری به خدا شاید احترام میشه چرا ملخ جسارتی نباشه اینجا میذاشی جوی بغل دست میزنه آفریقایی حواست باشه نکنیم نه من چشم غلط بکنیم با ملخ چیکار داریم، همه مراقب هم میاد تذکر آقا ملخه کار نداشته باشه، نه هشت تماشه نه همشونو میخورن سب کن. مراقب را میرفتیم پام روی ملخی نذاریم. آقا یعنی چی؟ بله یه معصوم اینجوری بود. سلمان یه دنبال امیران را میرم پاشو میزش جا پای حضرت علی، خلیفه دوم دیدش گفت چرا این کارو میکنی؟ حالا راه رفتن دیگه درست راه برو. گفت من نمیدونم چرا علی تو این همه زمینی تیکر رو انتخاب میکنه برای پا گذاشتن، اما حتما دلیلی داره. علی وقتی پا میذاره هم میدونه که زیر پاش یه موری یه چیزی کشته نشه. همین چی شد؟ یعنی شما تو این سطح میری وارد حج میشی یا تو این کلاسه، بعد با همه با فقرا با که همه کسایی که این وارد این حسن حسین شدن هم در خب آخه اونا سایبون ندارم منم زیر سایبون نمیرم، اونا نمیدونم پاور نه منم پاور نه، اونا نمیدونم لباس رو سیستم دو تا لنگ میبندیم میریم، عطر نمیتونم بزنم منم نمیزنم، یعنی همه جامعه اصلا منه باید بشکنی دیگه. چقدر قشنگی چقدر زیباست. نمونه دیگه تو اربعین میبینی همه شبیه هم خاک و خول میریم، قطاری مثل مداد رنگی کنار هم دیگه شب میخوابن، کسی کار نه دکتری مهندسی کی هستی اصلا کدوم کشوری، تنها جایی از سوال میپرسن عراقی یا ایرانی فقط میخوام به چای بدن، یعنی پررنگ بزنم یا کم رنگ، یا عراقی ایرانی عراقی همه چیشون غلیظه، اینا اصلا فرهنگشون غلیظه دیگه، بوخ میزنن، سیگار میکشن، بلند بلند حرف میزنن، چایشون شیرینی انقدر، چربی انقدر. یه رفیقی دارم اونجا بهش گفتم، من برام سوال شد، گفتم شما این همه چربی و قند میخورید چرا؟ برام سوال مثلا متابولیسم اینا فرق داره آخه، چرا اینا قند نمیگیرن مثلا؟ و همه مرزانش گفتم که چجوری دیابت و اینجور چیزا، چون پدرش روحانی بوده ایران، فارسی بلد قشنگ. نجف گفت نه قند میگیریم. با بزرگم با قند مرد، نمیکیم با قند مرد. قشنگ شروع کرد توضیح هم دادن، نه میگیریم. صهیونیست‌های شیطنت بدی در مورد خونه کعبه دارن میکنن متاسفانه، علاوه بر اون ساختمان سازی ها که اون اطرافه، مثلا خونه کعبه یه حبه قند کنار اون ابراج رو بید، بعد اونم زدن باب، مثلا با حرم همون داریم بلا تشبیه، مثلا میگیم این نکه بلا تشبیه حرم مسجد رو، نه به خاطر اون سعودی ها دارم میگم، ما مثلا باب الرضا و باب الجواد و باب الرشید مثلا ملک عبدالله همه زیر همون چیزه میاد بیرون، شاخه میاد بیرون. خب یعنی تحقیر شده خونه کعبه دیگه واقعا، رو هتل داره و من اون پاساژر رفتم ماسکر زدم کلار گذاشتم مثلا به چرخم اون بالا تو چه خبره، من نگاه که من در پنجه ده یه حبه قندی اون پایین بهش میگن کعبه. فقط اینی از نظر جغرافی هم روش کار کردن، صورت فلک عقرب نماد نحوسته، همه میگن قمر در عقرب، این ماه 2.5 روز تا 3 روز توی صورت فلک عقرب چه قرار میگیره، ماه میچرخه دیگه درسته، 12 تا برج داریم، تو هر کدوم 2.5 3 روز، اون 30 روزش چی میشه؟ کاملش باز ماه بعد همینجوری. برای همین هر ماه یه 2.5 3 روزی تو قمر در عقربه که توصیه هم شده. آره مردم یه خود روانی ان تو این ایام دیگه، حالا حوصله ندارن، خواستگاری نرید به هم میخوره. آره امواجی ساطع میشه، ماه باستاب میده چی میشه، یعنی ماجرا خرافات نیست. خب حتی اونها هم خدمت شما عرض کنم عقرب و نماد نحوست میدونن. آنترس یعنی قلب العقرب دیگه تهشه، خیلی واقع ستاره خطرناکی از نظر همه اونها هم همینطور. اینا الان خونه کعبه رو در مرکز آنترس قرار دادن و این برجه که دارن میسازن صورت فلکی همین کجدم یا عقربه. خب وقتی معمارش سر نورمن فاستره دیگه چه انتظاری دارید؟ حالا من یه سخنرانی کردم بچه‌ها گفتم در بیاد نشون بدید، احتمالاً انجام دادن، ای بود تو همینم هم دوباره بذارید ببینن، قشنگی دارم انجام میدن که این صورت فلکی عقربه. بله فراز جدید تقریبا میشه گفت شاه بیت این دعاست از نظر من، خیلی مهمه. در ادامه میگه و قلت و خدا شما فرمودی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینا خیلی شینه آیه تطهیر استمش. این اصل آیه چیه؟ آیه 33 از سوره 33 این سوره احزاب، من یادتون بمونه در مورد شروع آیه چی؟ این بخشی از آیه بزرگتره دیگه. و قرن فی بیوت کن، نه دستور داده به همسران پیامبر بشین تو خوناتون، دوره نفتید من بر بری. اون مسلمه برگشت به جناب عایشه همین بود، این آیه رو نشنیده بودی تو، برای چی دور افتادی رفتی سوار شطورت کردن، چرخوندن دورت، فتنه درست کردن، جنگ درست کردن، کشته دادن، خون ریخته شد، برای چی این کاری کردی؟ یعنی صراحتن خدا نگاه کن، یه سری اتفاقاتی که بعداً در مقابل اهل بیت قرار گرفت اتفاقات خیلی عجیبه، بابتش روایت نه، بابتش چی داریم؟ آیه داریم که این کار روایت میکردن. یعنی خدا یه جور حجت تمام کرده که اصلا مولا درزش، یعنی صراحتاً آیه داریم. ولا تبرجن تبرج جاهلیه، خودتونم برج نکنید تو چشم، نرید اون بالا بالاها یا حجابتون یا یه کاری. تبرج یعنی چی؟ یعنی تو چشمه. اصلا برج برای چی میگن برج؟ برای اینکه تو چشم میاد. به ستاره‌های درخشنده اصلا برای چی میگن بروج؟ من تو چشم میاد. برج ساختمان، برج شهر قدیما بوده درسته؟ میگه ولا تبرج، نه اینجوری تو چشم نیایید، تو زن پیغمبری، برو یه گوشه بشین. بشین تو خونت، نری اون بالا مالا تو چش بیاد شهر درست کنی و فتنه درست کنی و ببین. تبرج جاهلیت الاولا، این مال جاهلیت بود. برداشت بله، یه تبرجش هم تبرج چی بود؟ بدحجابی بود. زنها خودنمایی میکردن تو جامعه، مسابقه میدادن برای اینکه بیشتر دیده بشن، آرایشای بدجور میکردن، حالا مثلا نقل شده مثلا لباساشون چجوری بوده فلان. و بدونید اسلام که اومد برخیز مقاومت میکردن که نباید این اتفاق بفته. یعنی چی؟ یعنی وقتی زن خواست شأن انسانیش اول دیده بشه، برخی از مسلمان ها و حتی صحابه پیغمبر قبول نمی کردن. می گفتن حداقل اینو فعلا در مورد زنان غیر آزاد رعایت نکنیم، در مورد کنیزها رعایت نکنیم. چیز هست نمیشه گفت دیگه، بدجوره. باز الان یه چیز بگم یه ناوی نمیدونم، اگه بگم همه تونم نمیدونم چیز بودید پیرمرد بودید نمیشد گفت، باور کن نمیشد گفت دیگه. چی بگم؟ مثلا فلان صحابه رو میگه که کنیزاش یه نوع خاصی باش، نمیتونم باز کنم، لباس میپوشیدن اسلام اومده ها، که مهموناش اینا رو بعد میگه بیاد پذیرایی کنید که مهموناش حال کنن. همون صحابه رو در موردش نقل شده که یه کنیز اومد نامه از رئیسش آورده بود، گفت پیغامی یعنی نه که نامه سن، گفت مثلا فلان این پیغام به شما رسید، خب اونو ولش کن، تو چه روسری سرت کردی؟ شلاق رفت آورد شروع کرد زدنش، گفت روسری تو باید در بیاری، مال زنهای آزاده، تو روسری تو در بیاری آزاد باشی، تو حق نداری، با اجازه بهره برداری جنسی رو نمیتونه بگیری. یه صلوات اینات بفرم. اصلاش خطرناک میشه، یکی هم پیر مرد رو رفت کن یا چی به این جوان ها میگی؟ بعد آره یه لباس های بدجوری مثلا تنش میگه، هم گفت باید به اینجوری به چرخی. یا عرض کردم در مورد اون، میگه تو برای چی تو آدم شدی مگه؟ میگه تو آزادی که، تو بردی باید نگاه کن. الان خیلی از اونو برگشته، طرف اصلا رسما کارمند رو به شرطی استخدام میکنه برای اینکه جذبه داشته باشه برای ارباب رجوع. به فکر نکردید رسما میرسن مثلا فلان با روابط عمومی بالا؟ یعنی چی داداش؟ تو قطعات و ماشین سنگین میفروشی؟ روابط عمومی بالا برای چی لازم داری؟ بله آره صحبت ماشین سنگینه، گوشاش هم نمیشتم، گفت خوبه بس برگشت جای خودش. متوجه شدید؟ هم بوده ما تبرج میکردن. آیا داریم دیگه، یه زنه بود مثلا این یقش و اینا بدجور باز بود، آیا حجاب هم یهویی نبود، فردا بریدن گشته شد رو به نظر همه رو آرام آرام خودشون مسابقه میدادن آدم باشن شنبه، چون بد بود دیگه، یعنی مصابه با بردگی بود. الان هم میگن که پوشاک مادست اومده تو غرب، میگن سنگین پوش، جنبش جاکت های دکمه دار، میگن ما خواهم دکمه همونو ببنیم نمیتونیم من. دارن دنبال میگردن قانون کنن که صاحبکارشون مجبورشون نکنه پیرنه رو با کنن. تو اروپا خسته شدن، یه زمانی همین فکر کنم خانم لیدی گاگا بود یه کت مردونه یک گله گشاد تنش کرد اومد مصاحبه کرد، گفت بسته دیگه اینجوری ما رو نبینید. شما نگاه کنید تو غرب مردا وقتی مهمونی خوب میرن به قایت پوشیده، یقه بسته، یه کروات هم میبندن، یه پاپیون هم میزنن که این یقه هم وانشه، نماد نزاکت زن لخ. همونه، اون تو مدرن شده. جاهلیت الاولا یعنی یه جاهلیت الاخرا هم داره، یه جاهلیت دومی هست، اینه که اولیه یه آخری هم هست، این اولیه دومی هم هستش تو راه. و اقمنا الصلاة، نماز بخونید، و آتین از زکات، زکات بدید، و اطعن الله و رسوله، اطاعت کنید از همه افعال. میبینید دیگه مخاطب چیه؟ مؤنثه. اگر یک دونه مرد لای اینا بود میدونی که قاعده زبان عربیه، یک دونه پسر بچه هم اونجا بود میشد همه که کم میشد. خب یعنی مخاطب تماما زنانن. خب و رسول انما یرید الله لیذهب عنکم، عنکن دیگه نیست، یعنی همه اونا مؤنث بود، یه شد عنکم الرجس اهل البیت و تطهرکم تطهیرا، تمام ضمایر مؤنث، اینجا یهویی مذکر میشه، یعنی مخاطب فرق کرده. خب الان تو خونه های خودتون بمونید، مثل دوران جاهلیت نخستین ظاهر نشید، نماز به پا بدارید، زکات بپردازید، خدا پیغمبرش رو اطاعت کنید. خدا فقط میخواهد پلیدی، فقط انما، فقط از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما رو پاک سازد. یطهرکم چه پاک کردنی؟ تطهیرا. یا کلم مثلا با موسی حرف زد، چی زد؟ تکلیما، حرف زدنی، پاک کردنی، اینجوری. خب این بخشی از این آیه بزرگتره که معروفه بهش، به خدمت شما عرض کنم، آیه تطهیر. و شیعه و علمای شیعه از این برای اثبات عصمت ائمه چه میکنن؟ بهش استناد. طبق برخی از روایات این آیه تو خونه ام سلمه همسر پیامبر نازل شد، یعنی اونجا بود که این آیه نازل شد. و علاوه بر پیامبر، امام علی، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین هم حاضر بودن. اون لحظه پیامبر پارچه‌ای داشت، کسایی هم داشت که روش نشسته بود، اینا همه از زیرش در آورد و اینا صدا کرد و همه رفتن زیر اون پارچه و دستش رو به سمت بالا برد و فرمود خدایا اهل بیت من این 4 نفرن، اینها رو از پلیدی پاک کن. خیلی جاها نقل شده، چند تا فقط اسم میبرم. سنن ترمذی از صحاح سته، 6 کتاب، یکیش سنن ترمذیه، جلد 5 صفحه 699، اهل سنن. شیعه و سنی رمجه 4-5 براتون میگم تا بدونید وارد بحثش میشیم، خیلی مهمه. اصول اعتقاداتون میخواد درست شه، اخلاقمون میخواد درست شه، هرچند من خودم تو این زمینه شایستگی ندارم بخوام راجع به اینا حرف بزنم. خب یعنی در بحث اخلاقیشو هم میگم دیگه، خدا انشالله ما رو عامل قرار بده به اینها، اما کسی دور بر اهل بیت میپلکه بعد پاک بشه و آروم آروم پاک کنه جامعه رو. منتظران ابا صالح خودشون باید مصلح بشن و شروع کنن به فن جنس اصلاح جامعه. نمیتونن بی تفاوت باشن نسبت به مسائل دور برشون، به خانواده کوچیک خودشون بگیر تا خانواده بزرگتر و بزرگ بزرگتر کل دنیا. جامع البیان طبری جلد 10 صفحه 107، خصال شیخ صدوق، مستدرک حاکم نیشابوری جلد 2 صفحه 450، تفسیر قرآن عظیم ابن کثیر جلد 3 صفحه 799، سیوطی جلد 5 صفحه 198. علامه عسکری کتاب دست نوشته، حدیث کسا فی کتب مکتب الخلفا، هم چیزی مدرسه الخلفا. خب اصلا یک قصه ای داره، انقدر معروفه دیگه. در اینکه مصداق اهل بیت چه کسانی هستن، بین علما و مفسرین شیعه و سنی اختلاف نظر. یه عده مراد از اهل بیت رو همسران پیامبر میدونن، کیان؟ سنی ها. یه عده اشخاصی که زکات دادن بهشون حرامه. مشهور اهل شیعه هم که مشخص 5 تن تمام، هیچ کس اضافه نمیشه. مشهور اهل سنت که شامل حال پیامبر، امام علی، حضرت زهراست، امام حسن، امام حسین و همسران پیامبر. این خیلی جالبه. بعد بگی که خب چرا مثلا تو صحابه علی این توه، مثلا ابوبکر نیست، مثلا عثمان ابن مظعون نیست، نمیدونم این عثمان ابن عفان نیست، یه عثمان دیگه است مثلا، همجوری اسپورتم دیگه مثلا. آره هر کسی، اینم 100,000 تا صحابه، یه قصه فرقی داره دیگه. چون مثلا همسر حضرت زهراست باید اینجوری باشه؟ میکنم به این فکر کنید. به معلومه که یه چیزی بوده، یه چیزی بهش آروم آروم اضافه شده. وهابیا با همین حجی که بودیم یکیشون شروع کرد با من صحبت کردم، من هیچ چی جوابش ندادم. کتابشاشم بهم داد، من گرفتم آوردم. بعد کتابشاشو خوندم، تو ورودی هم پاساژم بود. نگاه کردم دیدم نوشته که این آیه تتی شامل حال خدمت شما عرض بکنم اهل بیت و همسران پیامبر به غیر از امیرالمومنین. خیلی خوبه. خیلی من صبوری میکردم به اینو چیز نمیگفتم خداشا. مثلا جواب داری در حد دل کلاسیکو خب هیچی نمیدی. ولش کن. گفتم شعر درست نکنیم. شعر درست نگرم نگه همون داشتن. بریم سراغ آیه. یه بخشو بگیم من امروز بعد برسیم. اول این آیه با انما شروع شده. انما به تصریح لغویون کسی که لغتن برای حسره یعنی منحسرن و انحصار اراده انما یرید الله خدا میخواد فقط برای شما این چیزو ببین مثلا این بحث عمومیه نه برای شماست نشون میده. نکته دیگه تقدم و نزدیک بودن ابتدا آمدن جار و مجرور انکم بر مفعول به رجس ببین انکم و رجس بعد میشد رجس انکم اول شما چی پلیدی یعنی موضوع شمایید لیوزحبه که ببره پاک کنه چیو رجس رو از کی انکم پاک کند پلیدی رو از شما اما از شما شماده جلوتر یه مثال دیگه براتون بزنم قرآن اینجوری خیلی داره که نشون میده ضرورت و اهمیت ببین میگه که زلیخا رو که البته همه دیگه میشناسید اخیراً بازار داشت نشون میداد خب اما جالب بازم مردم نگاه میکنه و جالبه یکی که داره نگاه میکنه بقیه هم میاد نگاه میکنه همونه که منتقدن هم نگاه میکنن دیدم مثلا جمع خانوادگی بابا چی را دارن نشون چی شدن کجاشه مثلا اینجوریه میکشش طبیعی نیست سریال اینجوری آره چی میگه که همت به این زلیخا شیطون همت همت کرد مؤنث به به کی؟ به مرده یعنی به یوسف علیه السلام خب طبیعی دیگه تنش میخورید خب ایش بیشن و همه به ها ای اینا نشون نداده بود تو فیلم خب قصه چیه میگه و همه مرده به ها بزنه اینجا اگه همینجا آیه رو قطع کنید هیچی از یوسف نمونده خب همه به ها اگر نمی بود برهان ربش ببین عمدن اینجوری میگه بعد اینجوری میگفت خدا همت به او همت کرد زنه به مرده و اگر برهان و اراده الهی و دلائل الهی و نوری که خدا دل یوسف انداخته بود نمی بود اینم بند آب میداد آره عمدن این کار میکنه میخواد بگه همه تون در معرضید اینجا هم دقت کنید میگه پاک کن... تا ببرد از شما یعنی اولا شما مهمی حالا چی چیزی رو مسئله بعدیه چیه اون پالیدیه حالا این مسئله اعراب نسب اهل البیت که مفید اختصاصه یعنی بازم اینه همین یه تأکید بازم اون تأکید یه انما داشت این تقدم و جلوتر آمدن این جار و مجرور بر مفعول به مسئله به تعبیر یطهرکم بعد از لیذهب عنکم الرجس تأکید بر طهارت لیذهب رب ببره دیگه عنکم الرجس تموم شد نه یطهرکم یه تأکید دیگه بعد چی الرجس الف و لام جنسه یعنی چی یعنی هر گونه پلیدی میخواد این کفر باشه شرک باشه نفاق باشه هر چی ظلم کوچکترین ظلمی شما نمیکنید چون ظلم پلیدیه شرک پلیدیه نفاق پلیدیه هر نوع شما نداری با اون همه تاکید بعد چه جور پاک کردنی تطهیرا که مفعول مطلقه تأکیدی از اینو مفعول مطلق یا تکرار رو میگه مثلا میگه نماز خوندم از جنس همون فعل هم است یا تحرک و همون ریشه تطهیرا کلم تکلیما یعنی چی میگم همون ریشه است میاد یه مثلا تکرار مثلا نماز خوندم دوتا خوندم کیفیتشو میگه تعدادشو میگه اینجا داره میگه پاک کردن یا نه چه جای دیگه مثلا تطهیر داری اما نه از این تطهیر. یطهرکم تطهیرا، با اون همه قسم حضرت عباس که قبلش داشت، اون همه تأکیدی که داشت، یعنی بسیار بسیار ویژه است. از سمت دیگه اهمیت اهل بیت هم ما برای پیامبر میدونیم. پیامبر به اهل بیت خودش خیلی اهمیت میداده، جوری که حدیث توی میگه آقا اصلا میدونی چیه؟ کشتی نوح هم اینا، کشتی نوح اینا شماها این ایشون. اگه رسوندید خودتون مثلا اهل بیت که سفینتون رسوندید، رسون، وگرنه غرقید. راه سوم نداریم. میشه حالا من نه تو کشتی بیام نه غرق بشم بالر بیارم بپرم؟ میگه نه. نمیشه حالا مثلا شنا بکنیم نفس نگه داریم به پشت همینجوری 20 روز وایسیم رو آب؟ میگه نه، یا سوار میشی یا جهنمی، اینش مهمه. ببین، یا غرق میشی، نه، یا سوار میشی یا، یعنی این بهشت همین کشتی نوحه، بیرون کشتی نوح بهشت نیست، اذیتها، اذیت. اینو بدونی کسی که ولایت امیرالمومنین قبول ندارن و حجت براشون تمام میشه قبول نداشته باشن، اینا خیلی اذیت خواهند شد. حجت براشون چی بشه؟ تمام بشه. یعنی الان هم که میدونی متاسفانه و خوشبختانه این شبکه اجتماعی اینترنت و اینا حجت رو بر همه تموم کرده. شما نمیتونی بگی من نمیدونستم، یا گرودی میرفتیم زبانش نمیدونم میزدی گویا ترنسلیت، الان هوش مصنوعی اومده برای زیرنویسم میکنه. نه الان دیگه بهانه ای نداری. گفتم یه روز بنده خدای پزشک بود فرانسوی اومده بود ایران، آوردنش پیش ما. خوبی هم یادم، دخترش هم سرطان داشت بنده خدا، ناراحت بود و اینا، ما یکم تربت بهش دادیم. بعد اینکه پذیرف یعنی چی؟ یعنی بحثی صورت گرفت 3-4 ساعت قبلش. مثلا این فیلم که قرآن ما فرق داره. احترام میذاشت، میگفت بچم اینا قرآناتون ببینم. حالا ما میبرم میبینیم یه قرآن به ما هدیه میدن. دفتر ما ریخته چیزی که قرآن. بعد گفتم هر چی قرآن داریم بردید بیارید. اون یکی دم دستوری 10-12 تا قرآن برداشتن آوردن، مدلای مختلف. گفتم نگاه کن عثمان طه، عثمان طه، عثمان طه، همین چوب برادر سعودی. خب زن بشین بخون، اگه تو هر کدوم میدونن اختلاف نه یه آیه سوره. فهمی که ما یه سوره داریم مثل سوره ولایت، یه سوره اضافه تر داریم. با این حال میپرسه، پزشک بود. آخرش بهش گفتم حالا تو من شما نمیپذیرم. گفت چرا؟ گفتم چرا تحقیق نکردی؟ گفتم چرا نرفتی مراجع ما سایتشون خیلیشون بخش انگلیسی دارن. سوالتون میپرسید آیا واقعا اینجوریه؟ تا مملکت خودتون یه شیعه نبود ازش سوال بپرسی؟ میرفتی مرکز شیعیان به مسجدشون، آقا این سهر من میرم قرآنتونه. گفت راست این نیست بینید، یعنی اون بدبین نسبت به شیعه به حالی یه سری مزخرفاتی که تو مخش کرد. چیز عجیبی میگفت، مثلا همین دفعه من اونجا بودم، مثلا این مصری کنارم میگفت برای چی شما مثلا علی رضی الله عنه رو، میگفت چرا علی رو شما پیغمبر میدونید؟ که میگید وحی به جفت اینا رسیده. و بعد حالا این خوب بود، من یه مدل دیگه شش اینتر دادم، مثلا گفتن شما شیعیان موقع آره نماز بعدش میگید خان الامین، خان الامین، خان الامین، جبرئیل امین خیانت کرد، خیانت کرد، خیانت کرد، وحی می‌خواست بده به علی، نامردی که داد به محمد. یه دونه شیعه کره زمین سوپر منحرف هم همچین چیزی نگفته، یه رو فرقه ای هم بوده همچین چیزی نگفته. این نشون میده که میترسن حقیقت شیعه شناخته شه. شروع میکنن دورش چیکار کنن؟ دروغ ساختن که کسی نزدیکم نشه دیگه. اگه واقعیتش اینقدر اشکال داشت چرا ما در مورد طرف مقابل از این حرفا نمیزنیم؟ ها؟ چون سر تو باش ایراده. گو کجا تو بگیرم نمیری. او چرا اینا رو میسازه جهل میکنه؟ من یعنی اشاره تو این حده. کسایی که ولایت حضرت بیرونن و حجت دارشون تمام شه اوضاع خوبی ندارن. مثال های قرآنی هم داره، حالا بیخیال میشن دیگه. در ضمن این اراده یرید الله چه جوری اراده ایه؟ تشریعیه یا تکوینیه؟ من اراده کرده ام، خدا میگه من اراده کردم گوشت خوک نجس باشه، درسته؟ این اراده چیه؟ تشریعیه، شرعه. شما این درسته شما اراده فرمودید مخلص شما هستم جسارت من میخورم. این که آب خنک میکنه، آب رفع تشنگی میکنه، تشریعی یا تکوینیه؟ تکوینیه، کونشینه، با این خلق شده، ذات آبینه. درست شد؟ راجع بینم بحث باید بکنیم که این اراده الهی اینجا تکوینیه یا تشریعیه. ما میگیم مراد از اهل بیت پنج تنن، یک میلینیوم نفرم نمیتونی بهش اضافه کنی، موجه یه نفرم نمیتونی بذاری اونلا. چرا؟ دلیل داریم. از کجا؟ کتاب خودتون. از کجا؟ قرآن. بحث میکنیم. یه دو تا روایت بگم بقیش بمونه برشون. بله، روایت اول از صحیح مسلم. یه بهتر از این گیر بیارم براتون، کتابای در رپیته، نمیدونم مشکل روایه حالا ببینیم بریم اون مشکل مثلا طرف و رجالش رو حل کنیم، هم نه، صحیح مسلم قولی تمام. خب قالت عائشه تو خرج النبی صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. من اینه متن رو دارم بخونم، آلهی نداره دیگه، باشه عجل. و علیه مرتون مرحل، میگه رو دوشش یه عبای مشکی بود، من شعر اسود. فجاء الحسن، یه حسن وارد شد بر او، حسن ابن علی، فادخله، ثم جاء الحسین فدخل معه. میگه حسین با همسین با هم دیگه اومدن تو، اول حسن دستشون گرفت با اومدن تو، ثم جاءت فاطمه، می بعدش فاطمه آمد، فادخلها، ثم جاء علی فادخله، ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البلد ويطهركم تطهيرا. یه قشنگ همین کی داره میگه؟ همسر پیغمبر، محبوب ترین و مهمترین همسر پیغمبر برای اهل سنت. در چی؟ در یکی از دو اصلی ترین و صحیح ترین کتاب های اهل سنت، صحیح مسلم جلد 7 صفحه 130. روایت بعدی، اینم جالبه، خیلی ماجرا جالبه. قال، راوی میگه دخلت مع امی علی عایشه، میگه با مادرم بر عایشه وارد شدم، دخلت فسالت ها، مادرم پرسید از اون، جفتشون زنه، امی ان خروجها یوم الجمل، گفت در مورد که خروج کردی یوم الجمل، این قصه که درست کرد. فقالت انه کان قدرا من الله سبحانه، میگه جواب داد، گفت اینم تقدیر خدا بود دیگه، خروج کرده باشه. ثم سالت ها عن علی، میگه در مورد علی ازش پرسید، فقالت تسالینی عن احب الناس کان الى رسول الله، تو در مورد کسی از من داری میپرسی که محبوب ترین افراد پیش رسول الله بود، هیچ کس اندازه علی دوست نداشت. گوش کنید، جالب میشه. و زوجه، و تزویج کرد که احب الناس کان الى، و باز محبوب ترین بعدی رو با ازدواج او در آورد. لقد رأیتو، من خودم به چشم دیدم، لقد، قد خودش تأکید، لقد تأکید، ببین رأیتو علی و فاطمه و حسن و حسین جمع رسول الله به ثوب علی، میگه اون ثوبی داشت و همینجوری پارچه عبایی چیز انداخت علیه. ثم قال اللهم هؤلاء اهل بیتی و حامتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، همه دارو نداره من این چارتان، میگه من دیدم. حالا اینجاش گوش کنید، قالت، بعد گفت فقلت یا رسول الله انا من اهلک، منم از اهل تو هم دیگه، زنت هم دیگه، تنهی دور بیست فانک علی خیر، تو خوبی اما اینجا نیستی. حالا خود راوی داره اینجوری میگه، چون این عین این جمله رو به ام سلمه پیغمبر فرمود، چون تو اصلا خونه ام سلمه بود. حالا اینجا گوش، بله، حالا اینجا یه تفسیر سعلوی جلد 8 صفحه 42-43، یه دو تا نکته داریم ماجرا. اولا میگه چرا این اعتراف به حب امیرالمومنین چرا کرده؟ شما سوال میشه برات دیگه، بالاخره میگه که اینا سایه امیرالمومنین رو تیر میزن، چون ایشون از اصلی ترین مسببان قتل عثمان بود، جناب عایشه، اصلا اصلی ترین افرادی که صحابه رو شروند بریزن دور خون عثمان این بود، ایشون بود، طلحه بود، اینا خیلی اصلا میگفت اقتلوا نعسلا قتل الله نعسلا، نعسلا پیرمرد یهودی بود، ریشه اینجوری داشت، تیکش مینداخت مثلا این شبیه نعسله، میگفت بکشید این نعسله که خدا بکشیدش این نعسله. شاکی بود دیگه، جریان و قدرت افتاد دست بنی امیه، اینا کنار گذاشته شدن. دو، جلو چش خودش میدن و تمام میراث پیغمبر به باد دادن بنی امیه. بنی امیه خیلی وقیح بودن دیگه. زمانی میگه امام جماعت مشروب خورد، اومد 4 رکعت نماز خوند، 4 رکعت، بعد ملت شاکی، مست میخورد به در دیوار. این چه وضعی شده بعد پیغمبر زمان عثمان؟ بعد بخور بخورا وحشتناک ها، یعنی کل گرفت دیگه. اینا ابو سفیان گفت حالا که خلافت اومد دست خودتون دیگه بیرون ندید. همین کارم کردن دیگه. اشتباهی بود در نظر اینا امیرالمومنین 5 سال خلیفه شدن، 3 تا جنگ بهش تحمیل کردن، بلافاصله هم دادن به داعش خودشون معاویه، مون تو بنی امیه. اومد در مشروعه، ناراحت شد، هیچ کس هم کار نمی‌کنه، میترسیدن. اومد این کفشای چرم پیامبر گرفت از بخش زنونه که پرده داره، آوردم گفت هنوز این چرم این کفشی که پیامبر پاش میکرد، هنوز چرم این خوش نشده. عایشه گفت با این خوش نشده، این کار شما میکنید؟ هیچ با غیرتی نیست تو این شهر؟ امیرالمومنین بلند شد گفت من حد دو برش جاری میکنم. مردم بعدشون هم میومد، کسی جرئت نمی‌کرد حدو بزن، چون میدونستن یه جای یه کنجی گیرش میاندازن، بعدمش تصفیه حساب میکنن، جرئت نداشتن. امیرالمومنین درازش که شلاق ارزد بشه، کینه داشتن دیگه. تو کربلا این کینه ها رو همه رو خالی کردن، هر کی اسمش علی بود تیکه تیکه کردن. یعنی فقط تنها کسی اونجا جرئت داشت حکم خدا رو صادر، تمام صحابه همه سکوت، صداشون در نمیاد، ترسشون برای خدا باید جان داد. من اینا رو بل کن در عمل میبینم چند چندی حرفا رو بل کن بذار کنار، بذار کوزه آبشو بخور، ادعا باشه که الان همه ما پیغمبر رو بالاترین، در عمل ببین چیه. خوب ببینیم ماجرا چیه. من برای اینکه مسئله براتون حل بشه یه روایت دیگر از نسائی براتون میارم، درباره عایشه نقل میکنه. میگه استعذن ابوبکر، میگه ابوبکر اذن ورود خواست علی النبی بر پیامبر، فسمع صوت عایشه، میگه صدای عایشه رو شنید داره داد و بیداد میکنه، خواست بیاد خونه پیغمبر، خونه دخترش. پیامبر به تعداد زنهاش چی داشته؟ خونه داشته. یکی از نکات در مورد همین آیه چیه؟ میگه وقرنه فی بیوت کنه، خونهات زیاده خونهاتون، اما وقتی تطهیر رو میخواد بگه فقط یه بیتو میگه، انما یورید لالیوز و انکم رس، اهل البیوت نیست ولیزا شرمنده شامل آل زنی پیغمبر نمیشه، اهل البیت یه خونه، چون قبلش بیوت. ما قرآنی هم اثبات میکنیم، رو وایستید این روایت بر جالبه. میدید داد و بیداد پیغمبر داد و بیداد عایشه بلنده. وحیه تقول، داشت چی میگفت؟ والله لقد علمت ان علیا احب الیك من ابی، به خدا فهمیدم که تو علی رو از بابای من بیشتر دوست داری. داد میزد جوری که جناب ابوبکر ناراحت شد. یا ابوبکر اومد سمتش، لیل تمها، میخواست لطمه بهش بزنه، خود بزن تو گوشش، فوش داد بشه و قال یا ابنت و فلانه، فلان فلان شده مثلا تو این کرده، خب ارا که من دارم میبینم طرفین صوت که علی رسول الله، داری صداتو بر رسول الله بلند میکنی، حیا نمیکنی. یه پیامبر جلوشو گرفت، هم سکه رسول الله و خرج ابوبکر و خارج، در حال که غضب داشت ناراحت بود. آقا قصه سنن کبرای نسائی جلد 5 صفحه 139 این روایت نشون میده که محبوبیت امیرالمومنین یقینی بود اصلا، بدیهی بود. چجوری؟ همونجوری که محبوبیت یوسف و یعقوب بدیهی بود، آی همه حسودیشون میشد اما تابلو بود. آقا میشه سر حسودی، سر محبت یه نفر غریبه کاری بکنه؟ غریبه چیه؟ برادرت میندازه تو چا، میخواد بکشه. اینا دیگه حدیثه یا آیه قرآنه؟ ببین کاری کرده این، توجه ویژه و محبت ویژه کی؟ یعقوب به یوسف، کاری کرد که ده تا داداش از یه پدر برادرشونه. و اون موقع وقتی میگیم از یه پدر، بدونید تعداد زوجات چون مرسوم بوده، اصلا برادر و پسر عمو براش خون میدادند. برادر که جا خود داره. این قصه ها رو قرآن برای ما نمیگه که مثلا تعریف کنیم شب بچه خوابش ببره و اینا. نه، میخواد درس بگیریم، میخواد بگیم محبوب بودنه چجوری فشار میاره. یا زن پیغمبر داد و بیداد، تا برای چی اینو از بابای من بیشتر دوست داری؟ حالا چی شده؟ از کجا فهمیده مثلا احتمالا امیرالمومنین میومده پیغمبر بلند میشده، حالا اینجا بلند نشده، یه چیزی شده، چرا داری فرق میذاری اینجوری مثلا؟ اون بیشتر دوستش دارم. پیامبر بروز میداد که حجت رو چیکار بکنه؟ تمام. یه بدیهی بوده، یعنی در مورد خب علی صحبت کردن چیه؟ یقین است. مثلا بگی که همم بوده، همم میدونستم که آره، خب میدونی که خورشید بود دیگه. چی شد اینجا خوش آفتاب تابید دیگه؟ بعد کی؟ بعد فاطمه سلام الله علیه. اصلا کسی دیگه یقین است شک نمید. فاطمه تو بزعتم میدونی، پاره تن منه، روح منه، قلب منه، جان منه، من از او بوی بهش رو استشمام میکنم. من نمیدونم بلند میشد فقام علیه، بلند میشد یه موقع یه نفر میاد سلام علیکم بفرمایید، نه میدوید سمتش، دستشو میگیر میبرد جای خودش، میشون به خودش میاد پایین. عجب، اینا رو دیده بودن، دیده یادشون در اومده، یه نقل کرده تاریخ. این نکته دوم این که تو این باز چرا اینا نقل کردن این روایت رو، ماله نکشیدن، مالکش ها مشغول کارن، نه کلا این تابلوی دارن، بعد اول همه کتاب بازه که مالکش ها مشغول کارن، کارگران مشغول کارن، اینا مالکش ها مشغول مال کشیدن. این چرا؟ چون یه چیز دیگر اونجا تقدیر الهی بود. اینا اومدن تو این بحث فاطمی تو بحثی هم گفتم انحرافات عقیدتی که گفتن، یکیش جبرگرایی بود. معاویه میگه من شما حاکمم، و خدا خبر داره من حاکم هم یا نه، خدا میخواستی یا نه؟ زن بله. پس جلو خواست خدا نواهیش نیستید بری گمش خوناتو، تمام حل شد. اینا هر کاری میخواستن خراب کاری کنن به اسم چی؟ فاکتور میکردن اراده الهی. مولانا شعری داره، مولانا سیر میگفت نه اراده الهیه، برداشت سیبه یا رو خورد گفت اراده الهی بود، اگه اراده نمیکرد که من نمیشم سیبه رو بخورم. آها، بستش به درخت چوبه رو برداشت، آی میزد یارو ار میزد، گفت ببین سیب خدا رو خوردی به اراده الهی دی، این چوبه مال خداست، این دستم مثلا اراده ندارم، خدا اراده کرده بخوری تا جونت حال بیاد. آره. اراده الهی علی حاکم بشه ایراد، بس جمع کنیم 5 سال قوانین رو عوض میکنیم، بعد 5 سال دوباره میذاریم علی، اینجا اراده الهی نیست. صحابه همه بدن، بعد تو قبر درشون آورد وهابیا. خالد ابن ولید شو تو قبر در نمیاری، دونم شعر که دیگه بالاخره قبر مبریز داشته باشه. در بیان قایم بود بیا بون میابونا. نه دیگه، خب چرا؟ خالد اون بودی که دست امیرالمومنین بست. ایامشه دیگه. چون فرق دارن. یعنی ببین اینقدر اینا پارادوکس دارن، خدا شاهد. اینقدر تناقض دارن، نمیدونم چجوری ترک نمیخورن. چیزی شب خوابشون بره، چیزی وجدان آروم میکنه. بعد یه روایت دیگه هم بخونم بس بریم. بعد که با یه تغییر الهی بود، حادثه به این مهمی که چند هزار نفر کشته شدن و بعد این باز مبنای جنگ صفین شد و همینجوری جنگ بعد نهروان و برخی تعداد کشته تا 100,000 نفر میگن. تغییر الهی بود. همه فاکتور شد رفت. روایت بعدی ترمذی نقل میکنه از ام سلمه، میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، جلل علی حسن و حسین و علی و فاطمه کساء، میگه کسایی رو انداخت روی علی و حسن و حسین و فاطمه. ثم قال اللهم هؤلاء اهل بیتی، هؤلاء همینان اهل بیتی و خاصتی، اینا ویژن، اصلا اون افراد ویژه با من مرتبطه، همینان فقط. اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، همون تیکه های آیه است می‌بینید، پاک کن. فقالت ام سلمة و انا من معهم یا رسول الله، من با اینام. قال انك على خیر، تو خوبی همون بغل وایس. اما این قصه فرق میکنه. سنن ترمذی جلد 5 صفحه 699. یعنی دعایی کرد پیامبر بر اینها که کلمه کلمش از آیه تطهیر اقتباس شده و مراد از اهل بیت در آیه تطهیر رو چیکار کرد؟ معرفی فرمود. بعد ترمذی بعد از نقل همین حدیث میگه که این حدیث حسن است، یعنی سندش خوبه. همین حدیث رو احمد ابن حنبل ایشون هم آورده نقل کرده، مسند احمد ابن حنبل جلد 44 صفحه 200. من رفتم نگاه میکردم سند اینها رو، الان خیلی خوب شده، یعنی سایت هایی دارن خودشون میگه آقا کی استخراج کرده، نظر محدث در مورد این چیه. نگاه میکردم نفسه حسن 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 آرش خوب 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 سندش درست. بعد یه شرح مثلا نیم صفحه‌ای شاید حدی برگه آچار زیر حدیث نمیشه، آه اهل بیت اینن 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 اینن، بعد بگی دیگه ببین چیکار کنین. نمیدونم اینم بخونم خوبه، من تو همین فضاست یه روایت دیگه بخونم حیف. این از مسلمه، حدیث 62-20 باب فضائل امام علی، از سعد بن ابی وقاص بابای عمر سعد نقل کرد. چه کسایی نقل کردن؟ میگه وقتی این آیه نازل شد، ابنا انا و ابنا اکم، آیه که مباهله، دعا رسول الله، پیامبر صدا کرد علی و فاطمه و حسن و حسین، فقال اللهم ها اولا اهلی، گوه اهل من اینا نا. تو این روایت هم صریحاً حضرت امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین به عنوان اهل خودشون معرفی کردن. ترمذی هم تو سننش همین روایت رو نقل میکنه، صحتش هم تایید میکنه. ابن شهرهاشو مناقب آل علی ابن ابی طالب جلد 3 صفحه 142. یعنی تا دلتون بخواد، من الان بازم روایت هست خب میذارم برای ببینم دو تا نه دیگه زیاد میشه 5 6 تا بکنم، بازم روایت هست میذارم برای بقیه‌ش برای جلسه بعد به شرط حیات. اما بدونید یعنی صراحت مشخص اهل بیت کیه و ویژن و تفاوت دارن. اراده من سمت خدا بوده، من خواستم اینو متفاوت بشه، من خواستم یه بچه به دنیا بیارم اسمش عیسی باشه، به دنیا بیاد حرف بزنه، مشکل دارید شما؟ فرموش نه این فقط مخصوص پیغمبر است دیگه، اینو غیر برام باش. حضرت مریم پیغمبر بوده؟ معصوم بوده یا نبوده؟ بله. چرا؟ چرا باید معصوم باشه؟ معصوم نمی بود به کجا برمیخورد؟ یه پیغمبر میخواست به دنیا بیاره دیگه، مگه همه مادرای پیغمبرها همشون مگه اسمت داشتن؟ نه واقعا میبینید برای چی خود نمیاد؟ حجت من گفتن تو روایت نه، تو خود قرآن آیه داره صراحت نشونه است. بعد ببینید اصلا برای همین اصلا ما همه اینا میگیم آیه 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 آیه، نشونه خداست، حجت تمام کنه. پس مریم چرا باید اینجوری باشه؟ این پیغمبر بوده. بعضیشون که اومدن ماله رو بعد دیگه مثلا 6 7 متر ماله شد دیگه این خدا وکیلی، مثلا گفتن بله پیغمبر بوده دیگه یا ابوالفس. بقیه اومدن گفتن آقا این چرت میگه، اینو جدی نگیر. خب مجبورن دیگه. من نمیدونم بچه‌ای که به دنیا میاد از خودش چه اختیاری داره؟ حضرت عیسی به دنیا میگه پیغمبر تشریف دارم، کتابم دارم، کسی هم حرف نزنه. و یحیی به دنیا میاد و آتینا حکم صبیا، میگه شیرخاره بود. ما این حکم رو بهش دادیم به چه دلیلی؟ اراده خدا برای این قرار گرفته، خواسته خدا اراده کرده، چه میدونم این انگوش از این انگوش قوی تره، اراده کرده دیگه. اراده کرده آب آتیش خاموش کنه، اراده کرده یه چیزی ول کنی از به اسم جاذبه بیاد پایین. نه چرا آب خاموش میکنه بنزین خاموش نمیکنه؟ نه نشد دیگه، این ظلم در حق بنزینه. یه خلی بنزین اراده برای اینکه آتیش درست کنه، اونم لازمه نباییم ما آب بریزیم تو باکس راه نمیره، اما از خدامون بود این اتفاق میافتاد با این وضع بنزین مملکت. متوجه؟ میخوام بگم ما خیلی وقتا حقیقتا بینی بین الله راجع بدیهیات داریم حرف میزنیم. الان خورشیده، بعضی رو فهمیدم مثلا نمیخوان بفهمن. نمیخوان بفهم، یه وقت نمیخواد بفهم واسط هیچ، میگه ولش کن. از ما بنگ آقا بیا جواب یه گروهی رو بده، میگم ولش کن دیگه، به این بدیهی طرف نمیفهمه دیگه بچه‌ها. مثلا الان ایش جالب، ببینید بنزین کم اومده دیگه، دیگه نداریم تولید، دیگه نمیتون بکنیم، یعنی مصرفمون چی شده؟ بیشتر شده. یه بخشش قاچاق داره میشه، یه بخشش هم چیه؟ میسوزونیم دیگه. ای چون مفت تقریبا دیگه، مفت دیگه تقریبا. آقا میخواد بنزین گرون میشه، به حضرت عباس نه، من جز مخالفینم. شما نمیرسید بنزین چی هست؟ 98 من سخنرانی کردم، درست شد؟ قرار اصلا نه، هیچ کدوم هیچی نباید گرون بشه. این نظر من، اینا باید بدید به خود مردم، بنزین رو بده به خود مردم، بگو دیگه قدار نداره بنزین، اون اینا هرج دوست داره خود مصرف کن، خداحافظ ما رفتیم. به ماشیندارا هم نده، به آدما بده. هر انسان کد ملی داره در ایران، این بنزین تو بگی داداش خوش اومدی ما رفتیم. دوست داری بریز دور، دوست داری بفروش به نفر دیگه، دوست داری بریز تو باکت بفروشن به هم. اونی که 4 تا ماشین داره نرم بره بخره. از کی بخره؟ از اون پیرمردی که لای شکاف کوه تو فلان روستا داره زندگی میکنه. کارت هم بنزینم همینجوری، کارت آبربانک به هم بنزین میدم، جام بنزین بزن. سامانه مامانه هیچ هم خیلی، همه چیز تقریبا فراهم باشه. اما الان میگه نه، امسال باید 3 میلیارد دلار بنزین وارد کنه. 3 میلیارد دلار یعنی چقدر؟ 150 هزار میلیارد تومان. میدونی پول چیه؟ پول کل خرید تضمینی گندمه، کل نون مملکت. میدونی که ما تقریبا نونمون مفته ها، میگن چی؟ یعنی دولت گندم رو میخره 15 هزار تومان، میده 1000 تومان. ببین گندم رو میخره 15 هزار تومان، آردش رو میده 1000 تومان. تازه نخوده گندم، ولی دوریز داره، میده چقدر؟ 1000 تومان. برای همین دیگه بیشتر از این نون رو نمیتونی بیاریم پایین. چرا؟ چون اصلا که قیمت خود ماده اولیه نیست، کارگره چیه اون که دست اینا نیست. متوجه شدید؟ معادل همین فقط یه اضافه امسال میخوایم 3 میلیارد بدیم. از کجا پولشو میارن؟ خلق نقدینگی. این یعنی چی؟ یعنی تورم بیشتر. تورم رو کی فشار میاره؟ رام بدبخته. دیگه راجع بدیهیات داری صحبت میکنی، دیگه بعد از این یکی دیگه حرفی زد دیگه، میگه خب داداش من ارزی نیست، زیاده ارزی نیست، من چیزی نمیتونم به تو بگم دیگه، تو نمیخوای بفهمی. امسال 3 میلیارد، سال بعد چی؟ 4 میلیارد 5 میلیارد. نه آقا این 4 5 میلیارد رو به جاش مثلا، ما اصلا نمیخوام خلق نقدینگی کنم، باری کله چیکار میخوام بکنی شیطون بلا، هیچی، میخوام نفت بهش بدیم. آفرین. اون پول اگه میبود به جای اینکه بنزین بدیم میخواست چیکار کنی؟ غذا وارد میکردی، ریل تو راه مینداختی، هزاران مشکلی که داره زیر ساختات فهمه، گاز هم داره تمومش، یعنی یر به یره دیگه. دیدی دو سال قطعی داریم، دو سه ساله. چرا؟ چون 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید میخواسته، فشار گاز باید بره بالا، تو اصلا یعنی فشار افت کرده. چرا؟ چون سرمایه جدید صورت نگرفته. سرمایه کجا رفته؟ 3 میلیاردش میخوام بدیم بنزین وارد کنیم، بدیم مایه دارو بسوزونن دیگه. رسما دیوون خونه است، رسما. یه چی شد؟ کجا هم چیزی میبینی؟ بعد حالا دیدی الان چقدر بدیهی این مسئله. کسی حرفی داره الان؟ بنزین نداریم، بخوایم بخریم باید مردم رو گول بزنیم، فقیرترشون کنیم، بدبخترشون کنیم. یعنی چی؟ یعنی خودشون پول بدیم بخرن، که بدیم کیا مصرف کنن؟ ماشین دارا، پیاده ها، هر چی بیشتر ماشین مایه داره، آفرود هم داره، میره عشق میکنه دیگه، درسته؟ چقدر بدیهیه. از اون طرف هم بنزین رو یه راه کار اینه دیگه، افزایش قیمت های حامل ها، گرونش کنی که چی؟ قیمتش که بره بالا، میگه آی ماشین الکی برنده به چرخون، یه باکی انقدر تموم شده بشین تو خونه. یعنی میخواد گرون کنید؟ نه من اینو نمیگم. چرا؟ میدونم مردم فشار بهش میاد. چیکار کنیم؟ بگین مال خود 110 میلیون لیتر تولید بنزینمونه، خب تقسیم کنید بین مردم. اینجا خود دولت هم باید بره بخره، چون بخش عمده ای از اسراف رو کی داره انجام میده؟ خود دولت. ماشینا رو برنامه، ماشینا عهد بوق. چی شد یه سری دیگه آقا مثلا گوشی های در پید دیگه پیدا نمیشه، کارایی نداره؟ چیه اون ماشین ما که 70 سال پیشنه تو جاده ما داره میره؟ میارزه، میارزه، اقتصاد داره. اقتصاد داشته باشه، شما دیدید پیکان تا چند تومن رفت بالا؟ تا 500-600 میلیون قیمت پیکان رفت وارد. چرا؟ چون گفتن باید یه خودرو اسقاط کنی تا بتونی خودرو وارد کنی. مایه‌دارا دوره افتاده بودن ماشینای مدل پایین پیدا کنن که برن اسقاط کنن. بعد اینم گفت نمیفروشم. حالا گذر پوست به دباخونه افتاده. مایه‌دارا اومده سراغ این بنده خدا پیکان داره. 500 بده تا بهت پیکان بدم. من قیمت 600-700 تومان تو دیوار پیکان دیدم. میبینید چی میگم؟ یعنی اقتصاد یعنی این. شما نمیتونی به زور بگی اینا رو بده بمون اون رو بده بمون. تو باید یه زیر ساخته فراهم کنی. پس چی؟ نه بنزین داریم. اگرم بخوام وارد بکنیم چی میشه؟ یعنی ببین اگه وارد نکنیم چی میشه؟ خب صف بنزین دیگه. خوبه؟ نه. و باید وارد کنی. وارد کنیم از کجا بیاریم؟ مردم بدبخت‌تر کنیم؟ از اون طرف هم میدونیم اسراف در بنز مصرف انرژی در کشور ما هست. به خدا قسم همین الان توی مسجد نشسته میگم کن پنجره نگم راه ادبوغه. تعارف که نداریم که. دو جداره هست؟ نه. لزومی داره؟ نه. مفت. بعد به من بگو ببینم وقتی گاز بخواد قطع بشه گاز مردم رو قطع میکنن یا کارخونه ها رو؟ پس چرا اسم سالو میذاریم سالو تولید؟ پس چرا 10 سال 15 سال دیگه سالو رو اقتصادی اعلام میکنیم؟ پس باید یه فکری کرد دیگه. به ما گیره کیا افتادیم؟ میگم ببین یه راه سوم به من نشون بده ببینم چیه. به قرآن بغل ما نمیرسه. تازه ما میگیم آقا گل زدیم عجب ایده ای راهی پیدا کم کرد و تو اینا میشه هم جوش داد. بعد باز یه پروفسور دیگه باز میاد میگه که حالا که میگید بنزین را فلان میگه. من گفتم آقا آب برق گاز اینا همه رو به خود مردم بگید. امام مگه نمیگید امام گفته رایگانه؟ خب بشه همین رایگان مال خودتون دیگه. همه خودتون خواستید بهم بفروشید دیگه سهم تو دیگه مال خودت. ماشین تو چجوری میدی او اینا مال خود. پس بیایید مصر رو همین کن. پروفسور جان مصر که کم نیومده اینا کم اومده. شما میگی اینا کم اومده دیگه شما اونا رو میخواد نابود میکنید تمام میکنید شما. خب واسه مملکت رو دارید نابود میکنید. با همون مصر همونجوش میشه مصر هم میدیم. میشه دیگه اصلا بدید چیکار میکنی؟ یه بار نمیخوای از بیخ ماجرا رو درست بکنی؟ بعد میگه آقا بیا حرف علمی بزنیم. دو چیزی آی اینها نئولیبرالن اینها میخوان اینا همین حرفا رو دهه 60 به شهید بهشتی میزدن، به آقای خامنه ای میزدن، به هاشمی میزدن. حالا هاشمی قصهش قرار فرداش میگفتن اینا آدم امپریالیزم هستن، اینها آدم سرمایه دارا هستن، چرا اون نمیدونم فلان. بعد سوپر حزب اللهی هم بودن دیگه. مثلا همین تاج‌زاده یه سوپر حزب اللهی سوپر اولترا های حزب اللهی پیدا بکنی که الان عکس کارت عروسیش عکس آقای خامنه ای باشه. داریم مصطفی تاج‌زاده عکس امام خمینی بوده. داده مصطفی تاج‌زاده بانونم چیزی محتشمی پور عکسش تو اینترنت عکس کارت عروسیش. اونا هر کی تو امپریالیستی تو با آمریکایی تو با سفارت فلان امارات بیچاره کرده بودن. خب اونا همون موقع هم به شما بدون شما ضد ولایت فقیهی هستی شما بودن فلان. یه روز آقای خامنه‌ای برگشته بود به رهبری به موسوی خوینه بود. خیلی عجیب بود شما زمان امام اینقدر ولایت فقیه میکردید اینقدر ولایت فقیه میکردید بعد الان یوی همه اینا شدن ضد ولایت فقیه. چی شد آخه؟ بعد میان آقای موسوی خوینه بچه گفت اونا نه اون موقع ولایت فقیه رو فهمیده بودن چی نه الان فهمیدن. با امام حال میکردن اونا ولایت فقیرم قبول کنم. از شما خوششون نمیاد ولایت فقیرم میزنن زیرش. درست هر تحلیل خیلی خوبیه. بعد جالبه حالا بحث علمی در مورد با چه حق ملت میذارید ضد ولایت فقیه میکنید. دیگه ببینید دیگه منم دارن میگن این هم رفت از جبهه نئولیبرال ها. من خدا خیرتون بده. ببین ما هر چند وقت یه بار با این سیاست های تثبیتی که داریم نگه میدم این فنر در میره دیدی نگه هم داریم زارت در رفت تابه جزء صحیحه. ببینید پتروشیمیا چند درصد ارزو میگیرن میدونید؟ حرف غیر دقیق و غیر علمیه دیگه. بانک مرکزی 65% ارز اون تخصیص میده. 65% از خود بانک مرکزی، بقیهش دست بقیه است از جمله چی؟ پتروشیمیا. یعنی اولین فوش اینجا در واقع به کی داره اینجوری دلار میبره؟ اونا میگن چون پتروشیمی ها میخوان قیمتشون رو جهانی میکنن فولاد، به همه رو گفتم دیگه داداش، همه رو دیگه، همه چهار تا میذارم رو همون همه. من 65 درصد این کار دارم، خود دقت بکنید. اینا میگن حرفشون چون فولاد، چون پتروشیمی، چون همه اینا میخوان قیمتشون جهانی باشه. خب میل به این دارن، چون به دلار میفروشن، میل به این دارن که دلار تو ایران قیمتش چیکار کنن، ببرن بالا. اونا دارن جهت میدن. آقا تو با این کار، یعنی مثلا دلار واقعا 12000 تومنه، اینا کردنش 50000 تومن. حرفشون اینه دیگه، نه 15000 تومنه، کردن چقدر؟ 50000 تومن. میگه چرا 15000 تومنه؟ اولین سوال. بیا مدلتو ببینم، چرا 17342 تومن نه؟ بیا چه جوری میگه 15، چه جوری میگه 12000 تومن؟ مدل محاسباتو باید بیاری. من میدونم مدل محاسباتشون چیه، الان نمیگم چون کار دارم باهاشون. من نمیذارم یکیش رو خیانت کنم، نمیتونم تحمل کنم. هر کی میخواد باشه باشه، اون دونه باید جواب بده. خب به وقت مچشونو میگیرم، من اون مدل محاسبهشونو میدونم چی، به وقتش یه رو صبور باشید. این یک. دو، عملا کسی که حالا 12 نه 15 هستن، 20 50 خیلی فاصله است دیگه، بیش از 100%. 25 باشه بکنی 50، 100% افزایش. خب 12 رو میکنه 50 قبل اینکه پتروشیمی باشه بانک مرکزی. پس عامل اصلی، متهم اصلی در این ماجرا کیه؟ بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که داره از مردم چیکار میکنه؟ دزدی میکنه دیگه. از اون طرف دلار میاره 12 تومن بیشتر نمیارزه، میندازه به مردم 50000 تومن. بعید میدونم هیچ براندازی همچین تو فوشی به جمهوری اسلامی داده بشه. براندازا هم چیزی نمیگن، میگن زایی هستی، معلومه تابلو همچین نمیتونه باشه. علم اقتصاد اینو میگه. خب عامل چیز دیگه هست، اینکه دلار گرون نمیشه، ریال داره بیارزش میشه، تمام شد. پتروشیمی ها و نمیدونم اینا قصه. پتروشیمی شیطنت میکنه؟ آره. ببین این نفر، من کربلا بودم، دلار یادتونه تا 60 تومن رفت دوباره اومد پایین. همون موقعی که من کربلا داشتیم برمیگشتیم، بعد یکی بچه های عراقی رفته بودن ازش بلیت بگیریم، برگشت گفتش که دلار میخواد ببرید ایران. گفتم چطور؟ گفت الان تو ایران بی خود گرون شده، شده 60 تومن، میارزه ببرید. گفتم من این کارو خوشم نمید. این رفیق ما گفت ما یه روز اضافه تر موندیم جای شما خالی نجف. بعد فرداش این رفیق ما گفتش که من میبرم، من برسم اون طرف. گفت آره پسر خاله، منم کیم تو دولت آباده، کجاست؟ به حساب اون ریال تو بزن. بعد این خواستین گفتش که گفت من میبرم. گفت دیگه نمیصرف، اومد پایین، رفت و 60 رو 50 جا، بعد دیگه نمیصرفه. یا اصلا به ارزش این صرافی و این چیزا چیه؟ نداره. یعنی قیمت واقعی همینه، یه خورده بره بالا دلاره که قاچاق میشه تو ایران. ببین یه بسته 100 دلاری، یه بسته 100، اگه حرف اینا درست باشه، یه بسته 100 دلاری فقط شما وارد ایران کنی 380 میلیون تومان سود میکنی. یه بسته پول بابا، یه گوسفند رو داره قاچاق میکنه، گاو رو داره قاچاق میکنه با اون گندگی. یه بسته 100 دلاری اصلا چیه؟ هیچی نمیتونه تشخیصش بده. الان قاچاقچی ها تو افغانستان اینجا لم میدن، گذشت اون دور زمان، نمیدونم شطور برمیشتن معتاد میکردن، نمیدونم شطور خودش راهشو بلد بود و اینا، تمام. من آخرین ورژنای قاچاق اینا که شنیدم، رفتم دیدم، چون سخنرانی میام من نشون میدن قاچاق سوخت تا شوت آذربایجان غربی با قاچاقچی با هم دیگه رفتیم لب مرز. تو لندنبرگ نشسته یه چیز هم میریخ، مزه هم میریخ، میگفتش که الان اگه تیر بزنن میترکیم میریم هوا. 20 لیتری بنزین پشت لندنبرگ پر کرد رو صندلی و همه رو پر کرد. خب رفتم ببینم ببینم چجوری اینجا جونوشم، رفتم دیدم سوار یه تیکه فیلمش اومده دیگه، با سپاه، با قایقای سپاه رفتیم این چیزا رو با این آره لنجایی که داشتن قاچاق میکردن بگیریم. اون فیلمی که اومده ببینم، من اگه اینجا شنیدن، من به چشم دیدم، شنیدن که باید ماننده دیدن. خب یعنی هم علمی دارم میگم هم عملی. آقا صندلی های اتوبوس رو در میوردن، صندلی های ماشین رو در میوردن. آقا ول کن ول کن، دلار تو جلو 10 میلیون افغانستانی که مدن تو ایران نتونستی بگیری. آدم آدم کجا زندگی میکنید شما؟ تو باغید؟ بسته 100 دلاری. حالا قاچاق قبلا شطور برمی‌داشتن می‌رم چیکار می‌کردن، الان تموش، الان اونور نشسته یه پهباد داره، پهبادارم دستکاری کردن، باتریش سوآپ میشه، یعنی اصلا لازم نیست بروزن چیو باتری شارژر زارت میذارن تو، تمام. چند تا هم 10 تا باتری شارژ میشه، لم میده، یه سایبون هم درست میکنه، پهوادی میاد اینجا سه کیلومتری میره اونور مرز میشینه دوره دوره برمیاد اینجا بعد دوره جا بزنه چند ده بار رفته 30 کیلو فرستادم اونجا الو برو بردار چیو ماستا رو گذاشتم تو فلان جا رو رمزم حرف میزنه تموم شد فکر کنید این بسته های 100 دلاری نمیارزه 380 میلیون یا 100 دلاری یه زمانای اینجوری میشد یه خورده واقعا نرخ بی خود میرفت بالا سری قاچاق میشد به سمت داخل ببین یعنی چی من چی میگم من طلا دستم کنم یا هر کالای دیگه ای رو هی برم یه چنج کالا دلار ریال کالا دلار ریال یعنی سود سود کنم دیگه یه زمان میرفتن امارات دیگه تا اینجا طلا میکردن تو دستشون میصرفیدن چه حرفیه آخه این چه حرفیه چی؟ یه بسته یه 100 دلاری نه یه بسته 100 دلار میشه 10000 دلار آره موضوعش کلیپ تو بیرون نیاد من منقبم گیر میدن و خب یه چیزی رو 20 بار ضرب میکنم یه بزن نکنه با ماشین حساب این مشکل داره با ماشین حساب نمیزنه نه یه 100 دلاری که یه خیلی رو نمیارزه مثلا دو تا دونه 100 دلاری برداری 6 7 میلیون گیر میاد اولا اشکال اینه که این تبدیل کردنش اینا به دو قطبی یهو شلوغ آه شما اون نئولیبرالید شما نه شما هم کمونیستید ولی دیگه همه چی میگه بگو سرکوم کمونیست دهش از کمونیسم دیدیم چه بلایی سر ما آورد اگه اینه دیگه خب اینا میتونن بگن و دارن هم میگن خب من گفتم من الان نظر من نظر اینوری رو قبول دارم نئولیبرال میگه اصلا قیمتا رو آزاد کنید به جهنم یدی معلومه حرف ما این نیست این مردم نابود میشن کسی بدونه که من طرفدار مردم باشه نه هر کدومشون توی پست حکومتی دولتی نشستن دارن اشغالشون رو میکنن من همون هم صندلی مؤسسم نشستم من برای این که بتونم حرفا رو دهنم باز باشه خیلی جاها یک دونه تبلیغ تو کانالای مصاف شما نمیبینید برای چی؟ فارس نیوز بودجه سپاه نداره؟ بودجه داره تسنیم بودجه سپاه نداره؟ تو کانالش تبلیغ میذاره یا نمیذاره؟ من با این که مشکل مالی داریم تو مؤسسه میگم تبلیغ نذارید نگن یک وقت این حرفا برای دیروز اومدن ببین چقدر آدم بد بی انصاف باشه مدن. اینا میدونید چرا این حرفا رو میزنن چون مصاف محصولات صادر محصولاتی به دلار میفروشه یا اول فصل به دلار اینا چی میگن چرت و پرت میگن و پس گرفت که بعد اینکه بعد بریم شکایت کنید دیگه ازش دیدن جدی ماجرا ببین یعنی این حرفا خیلی ما یه چیزی بهمون میگن میگیم بذار چک کنیم ببینیم درسته غلطه چی چاره جز این نداریم پس اینا همش تخیله خب من میگم میگه آقا محاسبات خیلی جالب میگن آقا فلانی رفت گفت دلار 15 تومن گفت نه من حساب کردم 12 تومن یه دور دیگه نگاه کنی 6 تومن میشه چه حرفی بعد میبینی دلیل درد کجاست همینا مسئول بودن خب خود شما نمانده وضع موجودید بعد الان هم میایید دوباره فاز منجیگری میگیرید منطق دو تا چهار تا بحث بشه مردم اول باید بفهمن ببینین چه الان میبینن دارن چیکار میکنن مینویسن یه بابای نوشت مار میه با آ ما با ر مار یه نفر اونجا بلند شد یه دونه مار کشید گفت آقا معلم داره زر مف میزنه این ماره یا این همه بچه‌ها گفتن معلومه اون ماره عکس مار کشید الان مردم اول باید یه سواد عمومی پیدا بکنن صبر کنید اصلا عجله نکن سواد بگیر بفهمن میم و الف و ر یعنی چی خب ما رو که دیگه یاد گرفتن مادرم یاد میگیرن پدرم یاد می حروف الف ها یاد می خوشی کتاب می نویسن دیگه فرصت خیلی خوبی برای بالا آوردن سواد عمومی جامعه در حوزه اقتصاد درست شد اون تابه جزء صحیح میگفتم هر 4 سال یه بار بود کشیده شده شده کم شده شده هر 2 سال یه بار اینا میخوان این روند رو ادامه بدن 6 ماه یه ماه ونزوئلا هر روز فهمیدی؟ زیمبابوه که میرفتم اونجا تو زیمبابوه میخوام ساندویچ یارو میخواست بخوره اول میگفت چقدر شد پولش رو میداد بس ساندویچ میخورد چون تا آخر ساندویچ خوردنش قیمت میرفت بالاتر ببین یه چیز به شما بگم ساده شو بهتون بگم اینه که اینا به این مسئله ریشه اصلی فروش نفت فروش نفت که بره بالا حل میشه همیشه چون همه اینا رو ماله میکشه نفت تمام سوراخ سنبار پوار میکن. خب این آمریکا اینو فهمیدن، میدونن اون جهش ها رو میذارن که مثلا میان میرن با چینی ها میبندن، میگن روزی 300,000 تا کمتر بخر از اینا، به جاش ما اونجا اون باجو بهت میدیم. این یه شوک میده، این شوک اون لبه های اون چیزه، لبه های اون تابه جز صحیحه. مثلا ترامپ اومد چیکار کرد؟ گفتم دیدی چه هولی داد به اونا، اونا فهمیدن، میدونن میگن خب الان وقت جهشه، الان وقت جهشه، اینو سیاسیش میکنن. یه ترامپ اینو اومد سخنرانی میکرد 13 آبان، یادتونه؟ قشنگ یعنی رو اقتصاد ما بازی میکنن، یعنی فهمیدن الان وقت پریدن، اون موقع فوشر میدن. الان اینا گذاشتن این جهشه رو. الان من خودم میگم آمریکایی‌ها، میگم کی؟ میگم صبر کن زود انتخابات، یا دم انتخابات این کار میکنم. پی به نظر من یه خورده من بودم نمی کردم، اینجور بگم بهتره. نیمه اول سال پیش رو یه شوک دیگه اینجوری میدم، یعنی همینجوری بود مثلا 40 تومن، یه 50 بره، اونم قشنگ بره چی؟ بره تا 70 خورده مثلا، بیاد روی 70-80 بره، بره روی 60-70 تثبیت بشه باز دوباره. این تابع جزه نفتت بره. ببین یعنی اینا میتونن با ابزار نفت با ما بازی کنن. خب روش خرید و فروش های ما مؤثرن، اینا میشناسن، بعد گیجای ما رو میشناسن، نفوذی های ما رو میشناسن، میدونن چجوری فتنه کنن، دعوا درست کنن، فلان کنن اینا. خب ببین اینجوری نیستش. اینو فکر میکنید خدمت شما عرض بکنم، ما از کامل اشراف دارن، اشراف کامل میدونن روحیات این آدم چجوریه، روحیات کی چجوریه. 4 تا اکانت توییتر میزن، 4 تا فوش میدن، یه واکنشی طرف نشون میدن، خلقش دستشون. کار روانشناسی کردن، پرونده سایبری داری شما اونجا. وقتی معروفتر و مهمتر جان، یکی همین سواد عمومی رو واقعا به مردم واسه. چرا؟ چون حرفا پوپولیستیه دیگه. ببین یعنی میخوان چیکار بکنن؟ مثلا بردارن بگن باشه 3 میلیارد دلار بنزین وارد بکنن، 150,000 میلیارد تومان نقدینگی خلق کنن، 150,000 میلیارد تومان پول بی پدر چاپ شده، بی صاحب چاپ شده. این یهویی اون 10 میلیون حقوقی که تو میگیری، اگه بگیری 10 تومن یهویی آفرین، این قد 7 میلیون دیگه. یعنی چیکار کردن؟ 3 میلیون از جیبای همتون برداشتن، رفتن باش بنزین خریدن، دادن پولا رو سوار شن. میفهمید؟ چون این روش پدر سوختگی پنهان مردم نمیفهمن، یعنی اینه. گرفتید؟ رو این سوار میشن. اینو بعد بر مردم سوزوند. اینو بعد بر مردم سوزوند. خدا نگذره از تقصیرات و مجلس لاریجانی. من بر خدا بگذر نگذره کارم حق و ناسه دیگه. اونو دنیا جواب ده. تو دولت اسبق وقتی داشتن کار ریارانه ها داشت انجام میشن، میخواستن کارو تموم کنن. نذاش مجلس. گذاش استخون لای زخم موند. دوباره رشد. متوجه شدی؟ نه، اگه همون موقع تموم شده بودی. یه شوک ببین مردم هم چی مثلا تو اقتصاد یه شوک میدن، درمان میکنن، بهش میگن شوک درمانی، کار مکتب شیکاگوه، ته نئولیبرالا. مملکت ما چیه؟ شوکر رو میدن درمانم نمیکنن. ای شوک میدن به بچه بنده خدا. یا آقا بیا درمان کن، یه نولش کن فعلا شوکر داشته باش. ای شوک شوک شوک. شوک داره درمان نداره. خب؟ این بده. بالاخره میگن آقا آلمان جنگ جهانی اول گفتن. اگر شما کل وجه نقد آلمان دستت بود، یعنی کی بودید؟ خدا بود اونجا. سرمایه ترین آدمش هم این نبوده. همه پول دستش نبوده. همه. آخر جنگ جهانی میتونستی باشی 1 کیلو سیب زمینی بخری. اینجوری سقوط کرد. اما تو دل همون اقتصادشو ساخت. اصلا تو بحران اقتصاد میسازن. مردم متوجه نیستن چی تو همون دل شوک اصلاحات اقتصادی رو انجام. خودش میگن برید حتما مستند نائومی کلاین رو ببینید، کتابم داره، حوصله کتاب خوندن نداره، مستندش زیرنویس فارسی هم شده، خیلی خوبه. نائومی کلاین، شوک، شوک درمانی، مال خانم نائومی کلاینه، کتاب مال اونه، اونو براشون مستند کن. ببین مثلا میلتون فریدمن چیکار میکرد تو دنیا با مشاورایی که میداده، اونا نئولیبرالن، میگه شوک بده به درگالت یه 2000 نفرم کشتهشن. پناه بر خدا. میگم آقا شوکر رو میدی چرا درمان نمیکنی؟ نارضایتی وجود داره. یارو میگه آقا کوپ است. مردم امید بهش میگه باشه 2 سال دهنم سرویس میشه، پدرم دهنم بعد درست میشه، الان تو میتونی همچین مردم همچین اطمینانی دارن؟ ببین شما یه وزیر رو، یه وزیر رفاه داشتی اومده پای حقوق کارگر رو چیکار کرده؟ افزایش داده؟ یه وزیر رفاه توی دولت، یه وزیر رفاه دیگه تو همون دولت یه سال بعدش میگه من افزایش نمیدم، موجب تورم میشه. آقا ما کجا داریم زندگی میکنیم؟ تو کدوم سیاره؟ این یعنی اصلا یه وحدت رویه ای نیست از نظر اقتصادی که کار اولی درست بودا. از نظر من باید پای حقوق افزایش داد. برای چی؟ بله میدونم این فشار هزینه میاره رو همه بخش تولید، همین چرخه دوباره میچرخه، اما میگم چه شرایطی؟ من مثلا اجتماعی رو میبینم، قشر مستضعف هم میبینم، میگم چطور شما 150,000 میلیارد بزنید برای بنزین اشکال نداره، اینجا اشکال داره. من یه توییت نزدم گفتم 150,000 میلیارد تومان بدونید ما داریم پول خرید گندم میدیم که نون مفید مردم. جلو خود من یارو وایساده بود 17 تا نون خرید، 17 تا نون. گفتم داداش ببخش من سوال شد برام، میخواد چیکار 17 تا بزنه؟ عروسی دارید؟ عزا دارید؟ گفت میدم به مرغام. گفت میصرفه گندم میخوام میذارم، همینا میذارم خوش میکنم، خرد میکنم میذارم جلو مرغام. خدا شاهد جلو خود. میگم عیبی نداره، چون هزینه خودکفاییه 150,000 میلیارد تومان باعث میشه گندم تو داخل کاشته بشه، عیبی نداره. به من بگی بنزینه رو بسوزونن هزینه چیه جز آلودگی هوا؟ چند تاتون بس سرتون بگیرید بفهمید با سیاست حرف پوپولیستی گولتون نزنن. به خدا قسم این سوال، آقا چی میشد من تش نه که حرف اینا رو میزدم، تش سکوت میکردم، چی میشد؟ همین الان کلی بچه استاد نکن، بعضی طرفدار خودت دارن اینجوری میگن بگن، اینشون فکر کنم ما بر طرفدار حرف میزنیم. آدم شما میگم خدا وکیلی نگید پام من، برام طرفدار چی حرفا چی هوادار چی کود هوا اسمش روش هوا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. صلوات النبي.